بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام و عرض و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز، در محضر استاد عزیز هستیم، استاد فرزانه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. من عرض ادب و احترام دارم خدمت ایشون. انشاءالله تا استاد دو پسر مهدی السلام و احمد کرسی با بینندگان عزیز داشته باشن وارد بحثمون میشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی در جای جای این کره خاکی سلام عرض می کنم و درود می فرستم و آرزوی همگان را از خدای منان می خواهم و خدا را سپاس می گویم توفیق داد باز امشب میهمان محافل گرم و منازل شما باشیم. همان گونه ای که در جلسات گذشته با شما عزیزان مباحثی رو در رابطه با توحید وهابیت شروع کرده بودیم، انشاءالله امشب هم باز ادامه بحث را خواهیم داشت. و من قبل از شروع بحث چند نکته ای را خدمت بینندگان عزیز و گرامی تقدیم کنم، شاید فرصتی نشه ما در لابلای عرائضمون به آن اشاره کنیم، بویژه که امشب یه مقداری با تأخیر ما وارد خانه ها و محافل صمیمی شما شدیم. ما بارها اعلام کردیم شبکه جهانی ولایت یک شبکه مستقل و غیر دولتی با دو شاخصه برنامه های خودش رو شروع کرده، وارد بحث های سیاسی و جناحی نشود و از هر گونه اهانت و جسارت اهل سنت به وهابی ها و حتی به پیروان دیگر ادیان الهی خودداری کند. و ما که اینک وارد چهارمین ماه ولادت این شبکه جهانی هستیم، تلاش کردیم با تمام توان این دو شاخصه را حفظ کنیم و گفتیم در حال شبکه جهانی ولایت به روی اندیشمندان اهل سنت حتی وهابی ها با این دو شاخصه اگر رعایت کنند گشوده است. و گفتیم اگر چنانچه برادران دانشمند اهل سنت، علمای اهل سنت و علمای وهابی آماده باشند برای گفتگوی دوستانه و مناظره علمی، ما با کمال میل از اونها استقبال میکنیم و مقدمات این گفتگوی دوستانه را فراهم میکنیم، چون بر این باوریم که این گفتگوی دوستانه خیلی از ابهامات را برطرف میکنه، بدبینی ها را کنار میزنه و بستر خوبی برای اخوت، دوستی و جدایی از تنش ها رو فراهم میکنه. و بالاتر از همه جوان های شیعه، جوان های سنی و وهابی را از سردرگمی نجات میده. این رو ما بارها گفتیم. از میان این آقایان برادری از سرزمین وحی جناب آقای حیدری اعلان مناظره کردند. مطالبی در جلسات گذشته رد بدل شد و من نمیخوام تکرار کنم و به گلایه ها ادامه دهم. ما عرض کردیم ایشون اگر زمینه رفتن ما را به مرکز پخش شبکه نور فراهم کنند، ما بی صبرانه منتظر این قضیه هستیم. و یا اگر ایشون بتوانند تشریف بیارند ایران و ما با کمال میل از ایشون استقبال میکنیم و راه سومی پیشنهاد کردیم. گفتیم همان گونی که این عزیزمون با اون شبکه به صورت تلفنی صحبت میکنن، این گفتگوی تلفنی هم در اینجا درش باز هست و اگر چنان که این سه پیشنهاد ما مورد قبول این عزیزمون نیست، پیشنهاد چهارمی، پنجمی یا ششمی ارائه بدن تا نسبت به آن فکر بشه. ولی این که هر روز ایشون بگه بله ما تصور میکردیم این مناظره جدی هست، جدی جدی نه شوخی هست و این آقایان حاضر نیستن و شعار میدن، بینندگان عزیز قضاوت کنن که چه کسی شعار میدهد. و ما در جلسه گذشته کلیپ های از این عزیزمون پخش کردیم و نقد علمی کردیم و ایشون گلایه داشتن که چرا ایشون تنها دارن این مسافرت مناظره را آغاز می کنن و چرا عجله دارن ما را هم با خودشون ببرند و ما چی کار کنیم؟ دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. ایشون در عربستان سعودی، ما در ایران و تنها راه ارتباطی ما تلفن هست و گفتیم ایشون از کانال ایمیل ما و یا پیامک تماس بگیرن، شماره بگذارن، ما تماس بگیریم و یا شماره های ما کاملا روی گیرنده ها هست، میتونن تماس بگیرن، هماهنگی کنن و ما با کمال میل با توجه به قبول شرایطی که عرض کرده بودیم و ایشون روز عید فطر بیانیه دادند آماده ایم. و ایشون در این یکی دو جلسه باز گلایه کردن که چرا بیانیه ما را در سایت فلانی، سایت ولیعهد، به تمامه نگذاشتن. برادر عزیزم، شما که بیانیتون رو برای ما ارسال نکرده بودید، این انتظار رو دارید و ما هم به بعضی از سایت هایی که مراجعه می کنیم مثل سایت حوزه علمیه زاهدان از بیانیه شما در اونجا خبری ندیدیم و این بیانیه رو از یکی از سایت های شیعه نیوز ما گرفتیم و تلاش کردیم بدون هیچ حرفی کم زیاد منعکس کنیم و بعد از دو سه روز دیدیم بیانیه شما در یکی از سایت هایی که من حیفم میاد بگم سنی نیوز، باید بگم فتنه نیوز، که جز فحاشی، جز اهانت، جز ناسزاگویی، جز استعمال کلمات وقیح نسبت به شیعه، مراجع شیعه، شخصیت های شیعه، عقاید شیعه در این سایت ما چیزی نمی بینیم، در اونجا منتشر شد و در اونجا حالا مطالبی رو شما آورده بودید که بر این که مطالبی من آوردم، اون مطالب من مطالب اساسی بود که کاش فلانی مطالب ما را در اونجا منعکس می کردن و من احساس کردم که این تعبیری که شما عزیز اونجا داشتید بر این که شیعه بر این باور هست هر روایتی مخالف قرآن باشد، این روایت فاقد ارزش روایی، حتاکم انی مخالف القرآن الیس انی، هر چی که از ما برسد به شما موافق قرآن باشه ما گفته ایم، مخالف قرآن باشد ما نگفته ایم. و یا ما مخالف القرآن تجربوه علن فدار، اگر روایتی از ما دیدید بر این که این روایت مخالف قرآن هست بکوبید به دیوار و این فاقد ارزش هست. شما که فرمودید ما هم بر این قاعده هستیم و بر این اصل پایبند هستیم، ولی من گمان میکنم یه مقداری اگر مراجعه کنید به منابع روایی و رجالی شما خلاف این باشد. شخصیت های بردسته ای شما مثل آقای ابن عبدالبر وقتی این روایت رو میاره که پیغمبر اکرم فرمود ما اتاکم انی فعرضوه علی کتاب الله فان وافق کتاب الله فانا قلت و ان خالف کتاب الله فلم اقل، وقتی این روایت رو میاره آقای ابن عبدالبر میگه و هذه الالفاظ لا تصح عنه صلی الله علیه و سلم، عند اهل العلم به صحیح نقل من سقیمه، کسانی که روایت صحیح را از روایت ناصحیح تشخیص میدهند عقیده دارند این روایت از پیغمبر اکرم نیست. و ما اگر همین روایت رو به قرآن عرض کنیم، همین روایت مخالف قرآنه. لما عرضناه علی کتاب الله وجدناه مخالفا لکتاب الله. همین روایتی که میگه احادیث مرا به قرآن عرض کنید، اگر مخالف قرآن بود او را نگیرید و من نگفتم، این مخالف ما آتاکم الرسول فاخذوه هست و ما نهاکم عن فانتهوا هست. و لذا ایشون با صراحت در کتاب جامع بیان العلم و فضله جلد دوم صفحه 191 این روایت رو رد میکنه. و بزرگان شما بر این باور هستن اگر روایتی از صحابه آمد مخالف قرآن بود، این روایت قرآن رو نسخ میکنه، اطلاقات قرآن رو تقیید میکنه، عمومات قرآن رو تخصیص میزنه. و برای این هم مصادیق زیادی آوردن که یکی از اونها همون حدیث مشهور جناب ابوبکر هست که از پیغمبر نقل کرد نحن معاشر الانبیا لا نور است، ما روح پیامبران از خودمون ارث نمیگذاریم. با اینکه این روایت مخالف نص صریح قرآن هست و مخالف تمام روایاتی که از پیغمبر اکرم در رابطه با ارث خودشون، ارث انبیا، خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله، ولی آقایان میگن همین کافیه که جناب ابوبکر گفته باشد، من با این روایت ما قرآن رو تخصیص میزنیم یا نسخ میکنیم، پناه میبریم به خدای عالم. ولی دا ما از این برادرمون با این که خوب در این شبکه در هر جلسه ای که میان مطلبی از شیعه نقل میکنن، یک برچسب منافق هم به شیعیان و علمای شیعه میزنن. باشن نعم الحکم و الله. انشاءالله در روزی که همگی در پیشگاه عدل الهی حاضر خواهیم شد، در اونجا معلوم می شود که منافق چیست، ما هستیم یا دیگران، و یا این که واژه منافق را ایشون مرتب در هر جلسه چندین بار استعمال می کنه و نثار شیعه می کند. امیدواریم که انشاءالله این عزیزمون برای فردای قیامتشون هم جوابی داشته باشند. حالا من در لابلای صحبت ها برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی که آماده دارن میخوان بپرسن، من باز اگر فرصتی بشه نسبت به برخی از سخنان ایشون مطالبی دارم تقدیم بینندگان عزیز خواهم کرد.
خیلی ممنون استاد که وقتتون رو به ما دادید. شما بیننده برنامه حفظ متین از شبکه جهانی ولایت هستید. همونجوری که استاد عزیزم فرمودن، هدف از این برنامه و زحماتی که دوستان ما در مرکز پخش دارن فقط جهت آگاهی و بالا بردن سطح آگاهی شما عزیزان است، بدون هیچ گونه بی‌احترامی و خدای نکرده جسارت بقیه مذاهب. ما فقط میخواییم ما علیک الا البلاغ است، یعنی فقط میخواییم تبلیغ کنیم و هیچ نسبت منافق تهمت شرک و اینها به کسی نمیدهیم و با کمال ادب و احترام همجور که سیره استاد عزیزمونم هست در خدمت شما عزیزان هستیم. اما من اولین سوالم از استاد عزیز خواهم داشت و این نظر که استاد عزیز، شما تو این چند جلسه ای که پیرامون توحید بحث کردید، توحید وهابیت، خب خیلی مسائل مطرح شد، خیلی بیننده‌های عزیزمونم براشون جذاب بود، اینجور که از سوالات هم معلوم شده، خب گویا خیلی سخت اومده برای آقایان وهابیا که این مباحثی که شما مطرح کردید خب خیلی سخته و اینا واقعا مخالفه صریح قرآنه و ظاهر قرآنه. اینا اومدن سریع اولین کاری که کردن بود که نه اصلا ما همچین برنامه‌ای نداریم، اصلا توحید ما اینجوری نیست، اصلا تجسیم در توحید ما نیست. این حرفایی هم که زده میشه خودش که الان آقای نشابتن سالم که از اصحاب ما صدق علیه السلام هست، این اومد اصلا بنیانگذار این مسئله هست. من از حضرت عالی خواهش میکنم برای اینکه بخواید این رو بیشتر باز بفرمایید در بینندگان از این اونم شاهد بشن، این روایات تجسیم و این شاب امرت که همین جوان بدون ریش رو که حضرت عالی فرمودید آواز توحیدشون اومده، این رو از جهت سندی برای ما درست بیان بفرمایید که آیا صحیح است یا صحیح نیست، انشاءالله مطلب بعدی رو ما در خدمت شما باشیم.
نکته خوبی رو ابتدای سوالشون برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی عزیز مطرح کردن و خب این برادرمون هم در همین برنامه یه روز سه‌شنبه شون هم به همین اشاره داشتن که بنیانگذار تسلیم خلاصه بزرگ نظریه پرداز شیعه هشام، البته هشام نیست برادرم، هشام هست، هشام هم غلطه بر رزم کتاب، حالا یه حال نوعی خیلی زیاد برده گرفتنی نیست، و این که ایشون خود رو تبرئه کردن و این که قضیه شاب به امرت ساخت پرداخته ما هست، نه عزیزم، قضیه این که نستدیر بالله به خدای عالم پناه میبریم از این نسبت ها و خدا مبرا هست و منزه هست از این گونه تقسیم، که انشاءالله ما روایات ائمه علیهم السلام رو میخوانیم که با تمام قدرت از قائلین به تقسیم تبری جستن و خدا را منزه از هر گونه تقسیم و لوازم تقسیم دانستن. ولی خب این تعبیر است که از ابن عباس در معتبرترین کتابهای شما آمده که پیغمبر میگه رأیت ربی از دبدل شابون امردون جعدون قطتون علیه حلیتون همراه، من خدا را دیدم در حالی که نوجوانی بود، هنوز موی سیره موی صورتش در نیامده و موهای سرش خیلی پرمو و به صورت هرسری بوده و زیورالات قرمز برتن کرده بوده. خب شما ببینید از خود آقای احمد ابن حنبل رئیس حنابله که آقایان وهابی‌ها خودشون رو منتسب می دانند و احمد ابن حنبل وقتی این روایت رو نقل می کنه با کمال صراحت میگه هازا حدیثون رواه الکبر عن الکبر عن الصحابه عن النبی، بزرگان ما از بزرگان و از صحابه از پیغمبر نقل کردن. فمن شک فی ذلک او فی شیء من فهو جهلی لا تقبل شهادته ولا یسلم علی ولا یعاد فی مرضه. اصلا بحث های مفتنی از تصحیح رفته بالا، میگه اگر کسی در این روایت شبهه داشته باشه، شک داشته باشه، الا مذهب بیدین شهادتش قبول نیست و نمیشه به اون سلام گفت، بیمار بشه به ارادتش نمیشه رفت. خب این یه مداری بالاتر از کسی یه تصحیحه. خب آقایان کتاب طبقات الحنابله رو ببینن، جلد سوم صفحه 81 حدیث 82 چاپ مکتبه العبیکان مکه مکرمه و همچنین چاپ جامعه ام القرا و همچنین طبقات الحنابله جلد دوم صفحه 36 دارالمعرفه بیروت تحقیق جناب محمد حامد فقی هست، ابطال التعلیلات مال آقای ابو یعلا جلد اول صفحه 141. و جالب این هست که نقل می کنن از ابن صدقه ای که از حفاظ اهل سنته، بگه من لم یؤمن به حدیث اکرمه فهو زندیق، یه هر کس به این حدیث رویت ایمان نیاره زندیق دیدین لا مذهبه، یعنی مسلمان نیست. و شما ببینید ابطال تعلیلات آقای ابو یعلا جلد اول صفحه 143 شماره 142 و این قضیه در معجم اوست تبرانی که از شخصیت های برجسته اهل سنت برای شما از کنم نقل میکنه جلد سوم صفحه 335 شماره 4776. خب این مباحثی که آیان مطرح می کنن. من در جلسه گذشته اشاره کردم ابو بکر ابن صدقه که آقای ذهبی در بارش داره الامام، الحافظ، المتقن، الفقی، آیان اهل سنت به حرکتی الامام نمیگن. گن بارها گفتیم کلمه الامام معادل آیت الله العظما در اصطلاح شیعه هست، یک کسی که باید خیلی مراحل بالایی از علم و تقوا و اتقان و احترام رو داشته باشد تا بهش تعبیر بکنن الامام. خب ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلایشون جلد 14 صفحه 83 ازش به عنوان الامام نام میبره، داره گفتنی میگه سقتون سقتون و تاریخ بغداد جلد 5 صفحه 41 و راوی دوم ابو زرعه هست از کبار ائمه اهل سنت و ما در جلسه گذشته مفصل درباره این گفتیم. یعنی من گمان نمی کنم آقایان حنابله و وهابی ها بتونن در رابطه با قضیه شاب و امرد ایراد کنن، ایراد متنی یا ایراد سندی. ما خیلی خوشحال میشیم که اگر اینا بیان خدای عز و جل را منزه کنن از هر گونه ترسیم، از هر گونه جسمانیت، عوارض جسمانیت. و ما معتقدیم انشاءالله عوارض بسیاری از علمای اهل سنت هم میخوانیم. مثلا گوله به ترسیم کفر زندگه هست که ارتداد میاره و خلاف آیات صریح قرآن هست که لیس کمثله شیء و لم یکن له کفوا احد. خب ما از خدامون هست اینا اگر یک بیانیه‌ای بدن که آقا ما خدا را جسم نمیدانیم، از هر گونه جسمانیت منزه میدانیم. ما این قول میدیم بیانیه اینها رو مرتب در شبکه ولایت پخش کنیم، تو سایتمون بگذاریم، تو جلسات تدریسمون حوزه و دانشگاه بگیم بابا اگر آقایان وهابی های گذشته معتقد به تقسیم بودن، حالا یا اشتباه کرده بودن یا اصلا ما میگیم ما اشتباه کرده بودیم با آقایان وهابی به تقسیم هستن، تمام عبارت هایی که از آقای ابن تیمیه و دیگران هست میگه ما اینا اشتباه بوده، چشم ما عوضی دیده، انشاءالله گربه بوده. بله ما حاضریم حتی چشم خودمون رو تخته کنیم و فتاوای جدید حضرات را در رابطه با تقسیم، انکار تقسیم به ما از خدامون هست. یعنی شاید بالاترین آرزوی یک شیعه هست که این آقایان بیان ذات اقدس ربوبی که منزه هست از هر گونه جسمانیت و عوارض جسمانی و از این کفریات منزه کنن و اعلام کنن و براءت بجوین. ما از خدامون هست. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونیم استاد. حالا امیدواریم که این مباحثی که شما میفرمایید همینجوری هم بشه و انشاءالله هم برای بینندگان عزیزمون و هم برای دوستان دیگرمون که حالا این مشکلات براشون به وجود اومده و اومدن خود شنو مقرر میدونن از این قضایا، انشاءالله اینا به این سمت رو برن که دیگه از این کفریات هم دور باشن انشاءالله. من از حضرت عالی سوال دیگه رو میخوام بپرسم و برای بینندگان از اون هم فکر میکنم جذاب باشه. بازم تو این روایاتی رو که وهابیت در باره تجسیم آوردن، شما یه روایاتی رو قبلا فرمودید، بازم لازم است که این رو بیشتر مطرح بکنید. بحث عرش خداونده که میان میگن که خداوند از هر مثلا چهار طرف چهار انگوش از این عرشش بزرگتره، یعنی خدای چهار نتونسته بزرگتر بگیره عرشش رو دیگه، اونو خدا خودش بزرگتر شده، اونده از چهار انگشت از این طرف گیرونه، چهار انگشت از اون طرف گیرونه، چهار انگشت از دو، چهار انگشت از عقب. من خواستم این زبارت رو شما دوباره مطرح رو فرمایید، از جب سندی این صحت داره نداره یا آقایین باز ممکن میشن این قضا رو
ببینید. این رو آقایان هم ابن تیمیه دارد، هم برای شما ارز کنم ابن قیم جوزیه دارد و هم خود آقای ابن عربی، ابو بکر ابن عربی
بله.
کتابی داره العواصم من القواسم که در اونجا دیگه هر فحشی که به نظرش آمده نثار شیعه کرده. یعنی اگر خدای عالم در قرآن دستور اکید داده بود مثل عقیم و سلام میگفت سب و شیعه، بیش از این آقای ابو بکر ابن عربی نمیتونستن. خوشون در همونجا در زیل آیه شریفی الرحمن علی العرش استوا بگه اینهو جالسون علا عرشه، خدای عالم بر عرشش نشسته، متصلون به، کاملا تسبیده به عرشم هست. و انهو اکبر ده اربع اصابه، از هر طرف چهار انگوش خدای عالم بدنشون نستجیر بالله نستجیر بالله از عرش به صورت یه تختی هست بزرگتر هست. و جالس اینه بگه دلیل میاره بگه اذ لا یسه و ان یکون اکبر من آیان. یه نگاه کنن باید که مرحبا به این توحید، هزار آفرین به این خداشناسی. بگه سا صحیح نیست که خدای عالم از عرشش کوچکتر باشه. اون اگر لعنه العظیم باید عظمت خدا ثابت بشه. یعنی اگر چنان که خدای عالم از عرش کوچکتر باشه، مثلا ما اینجا روی صندلی نشستیم، صندلی اینقدر بزرگتره، خب اینجا صندلی از ما بزرگتر شده، توحید خراب میشه. اگر خدای عالم اینطوری بشینه روی عرش، عرش از خدا بزرگتر میشه و خدا کوچیک میشه و توحید ما
بزرگتر از خدا هست.
حالا این که خدای آدم روی عرش نشسته از عرش بزرگتر هست، آیا خود عرش به نسبت به کل هستی کوچیک هست یا نه؟ خدایی که سوار غلام میشه میاد نصفی اونجا میگن از غلام بزرگتره، سوار شتر میشه بره برای مراسم حج نصفی از شتر هم بزرگتره. خب ببینید این تعبیرش عجیبه، میگه لا یفتح ان یکون اصغر من لانه العظیم و لا یکون مثله، نمیتونه به اندازه دقیق هم قواره نسل خدای عالم مطابق عرش باشه. خب ببینید و اصغر من العرش بر و اصابه، از عرشش به اندازه چهار انگشت ها که از چهار انگشت بوده بیشتر نبوده، اینم فرصه بشه نیاوردن اگرش میاوردن با اینجا عرض میکردیم. آیان مرادیه کنم کتاب انعبات رو من القواسم صفحه 209. و جالب اینه
یه بحث دیگه هم داره آشان که میگه خدا میگه عرش از سنگینی خدا ناله میکنه، یعنی
بله دارت یعنی داره ما رو دارت میبریم تو بعدی از خلاصه سرگاه ها. بله این آیان نقل میکنن از خود عمر بن الخطاب که زنی آمد پیش نبی مکرم که گفت ادعو الله ان یدخلنی الجنه فعظم الرب تبارک و تعالی و قال ان کرسیه و فی السماء، تا اونجایی که گفت و ان له عتیقا که عتیق الرحل الجدید اذا رکب من سبله. جالب اینجاست میگه خدای عالم وقتی سوار بر عرش میشه، عرش خدای عالم مثل یک شتر تقریبا جوان نوپاییست که تازه میخوان سوارش بشن. حالا به بچه شتر رو چی میگن؟ قول اصطلاح بچه شتر رو نمیدانم چیه، حالا کرده شتر میگن چی میگن. این بچه شتر که تازه میخوان سوارش بشن، این دردش میاد ناله میکنه، زوده میکنه. بگه خدای عالم وقتی سوار عرش میشه مثل بچه ناقهی که تازه سوارش میشن ناله میکنه، عرش از سنگینی خدای عالم ناده میکنه. پناه میبریم خدای عالم، پناه میبریم. ما باید روزی هزاران مرتبه شکر کنیم که خدای عالم ما را از روز ازل زندگی ما را با ولای اهل بیت پیوند زده، توحیدمون از در خانه علی و فرزندان علی گرفتیم، توحیدمون از امام صادق امام رضا سلام الله علیهم گرفته این که از این خرافات و مزخرفات روایات اهل بیت علیهم السلام کاملا مبرا هست. جالب اینه آقای هیثمی همین روایت رو نقل میکنه، میگه رواه البزار و رجاله رجال الصحیح. بزار این رو در مسندش نقل کرده و تمام راویان او صحیح هستن. مجمع الزوائد جلد اول صفحه 83. و همچنین میگه رواه ابو یعلا فی الکبیر و رجاله رجال الصحیح غیر عبدالله ابن خلیفت الحمدانی. رجال برای شما کنن ابو یعلا هم در کبیرش رجال صحیح هست، فقط یک راوی که رجال جزء رجال صحیح رجال صحیح مسلم بخاری نیست، اونم عبدالله ابن خلیفه حمدانی است و هو ثقتون، اون هم باز مورد وثوق. مجمع الزوائد رو دوستان میتونن ببینن جلد دهم صفحه 159 و در چاپ دارالفکر بیروت جلد دهم صفحه 245. و همچنین جناب آقای ابن قیم جوزیه در حاشیه که بر سنن ابی داود از ایشون آمده جلد 13 صفحه 13 چاپ دوم دارالکتب العلمیه بیروت، اونجا هم ایشون میگه این روایت صحیحه. و افراد دیگری در بدای الفواید هم آقای ابن قیم جوزیه جلد چهارم صفحه 39 تعبیرش این هست. ابن قیم جوزیه شاگرد ابن تیمیه هست، بزرگ نظریه پرداز وهابیه هست. من برای شما عرض کنم، میگه ان الله یجلس علی العرش، خدا روی عرش رو تخت میشینه، و یجلس به جنبه سید را محمد صلی الله علیه و آله، در کنارش هم پیغمبر اکرم را می نشانه. و هذا هو المقام المحمود، این همون مقام محمودی که خدای عالم در قرآن وعده داده او را به مقام محمود برسانه. حالا انشاءالله من فرصت بشه برای بینندگان عزیز درگیری هایی که میان اهل سنت بوده به خاطر قضیه تفسیر، پشت کشتاری که داشتن طرفداران تفسیم و مخالفین تفسیم. طرفداران این تعبیر هاذا هو المقام المحمود، آیا مراد از مقام محمود مقام شفاعته یا نه مراد از مقام محمود پیغمبرم میره اونجا، چون پیغمبر خیلی عزیزه در حقیقت منزله نخست وزیر خدا، خدا که روی عرش می نشیند نخست وزیرش هم نستری رو بقل دستش می نشاند. روی این قضیه درگیری ها، کشتکشتار ها میان آیان حنبلی ها و مالکی ها، حنبلی ها و شافعی ها، این را انشاءالله من به صورت مستند
و
مفصل کشتکشتاری که روی عقیده تجسیم بین خود اهل سنت کاری به شیعه ما نداریم انجام گرفته، اینها را انشاءالله من به صورت مستند عرض می کنم با این عزیزان ببینم که بحث توحید اینا که ما را متهم به شرک میکنن و متهم میکنن نمیدونم شما چنین هستید و چنان هستید و با کلمه مشرک مشرک مشرک، این جناب آقای حیدری هم که میگه منافق منافق منافق، این دیگه طبیعی جدیدیه. حالا ما در رابطه با منافق هم ایشون صحبت خواهیم کرد، ما ایشون گل میدیم طلب ایشون در رابطه با منافق که در طول تاریخ اصلا نفاق کی بوده، منافقین کیا بودند و در زمان پیغمبر منافق کیا بود، بعد از پیغمبر منافقین کیا بودند و بعد از تصدی خلافت منافقین چه کارهایی انجام دادند، اینها را انشاءالله طلب این برادر بزرگوارمون ما مستند از صحاح اهل سنت برای ایشون و بینندگان عزیزمون انشاءالله عرض خواهیم کرد.
خیلی ممنون هستیم. بینندگان عزیزی که تازه اگر توی گیرنده ماشون نشستن، شما شاهد برنامه زنده حبل المتین هستید از شبکه جهانی ولایت، در نظر استاد عزیز حضرت عبدالله حسینی غزنی هستیم. استاد سوال دیگر رو میخوام مطرح کنم از حضرت عالی و اون اینه که خب از کجا این فرهنگ تجسیم وارد وهابیت شد؟ میخواستم این ابتدا و شروع این قضیه رو برای بینندگان عزیزمون بفرمایید و ما
تشکر شما جناب آقای. البته دارم سوالات این شب شما یه مقدار به من وارد
شد.
برو حد بردن روی میدان. بله حالا ایشون که صحبت کردن برادران این باید دیر آمدن. ما هم نگفتن که سوالات میخوان مطرح بکنن دیگه. ما یه مقدار حضور ذهنم داشته باشیم. بله بله روایاتی رو جناب طبرانی نقل میکنه. من تقاضا دارم بینندگان عزیز دقت کنن و همچنین جوانهای عزیز اهل سنت، اینها عزیزان ما هستند، فرزندان ما هستند، برادران و خواهران ما هستند، حتی جوانهای وهابی عزیزان، والله من شما را دوست دارم، من خودم مکه میرم یا مدینه غالبا با این جوانها، با دانشجوی دانشگاه ام القرا، دانشجویان دانشگاه مدینه منوره ارتباط دارم، حتی ایران هم هستم، تلفنی من با اینها تماس دارم، اینها را من دوست می دارم و اگر هم با اینها گاهن خلاصه تندی هم یه وقتی می کنیم به عنوان یک برادر کوچک یا پدری با فرزندش، من تقاضا دارم یه مقداری دقت کنید. ملاک توحید برای ما مرتبه اول قرآن مجید هست و سنت صحیح از نبی مکرم و از کشمشمار زلال اهل بیت عصمت و طهارت که متصل به وحی و برخاستی از علم نبی مکرم و و برگرفته از قرآن کریم هست. من تقاضا دارم به این بخش عرائضم دقت ویژه‌ای داشته باشن عزیزان اهل سنت. جناب طبرانی روایتی رو نقل می‌کند، از کی؟ از ابو سعید خدری. چهره‌ای شناخته شده هست برای همه اهل سنت. میگه برای شما عرض کنم، ما میگه رفتیم خدمت آقای ابو سعید خدری، که البته عبید ابن حنین نقل می‌کند از قرابت ابن نعمان و غیره، که با رفتیم خدمت ایشون، فوجدناه مستلقیاً رافعاً رجله الیمنا علی الیسرا، دیدیم پشت خوابیده و پای راستش را روی پای چپش آویزان کرده. فسلمنا، سلام دادی. برای شما عرض کنم، فرفع قتادت ابن نعمان یده الى رجل ابی سعید و قرشها قرصتن شدیده. این قتاده آمد یک مینگوشی از پای آقای ابو سعید خدری گرفت، بعد ویشکون گرفت. قال ابو سعید سبحان الله یبل امقد اوجعتنی. برادر من، این کلمه یبل ام دیگه نهایت رحمته، ای بچه مادرم منو به درد آوردی با این ویشکونی که گرفتی، من دردم آمد. فقال له ذلک عرفت، من میخواستم دردت بیاد، منم ویشکون گرفتم که دردت بیاد. فقال این رسول الله قال، عزیزان دقت کنند، پیغمبر اکرم فرمود ان الله عز وجل لما قضا خلقه، خدای عالم خلقتش رو تمام کرد، آسمان و زمین و عرش و فرش و همه جا رو که تمام کرد، کارش مثل کارگری که غروب کارش تمام میشه، مثل کشاورزیش که خلاصه کشاورزیش تمام میشه، استلقا، پناه میبرید، خدای عالم به پشت خوابید. و وضع احدا رجله ایه علن اخرى، یکی از پاهاش رو خدا روی پای دیگرش انداخت. بعد فقال لا ينبغي لأحد من خلقی ان يفعل هذا، این کاری که من خدا کردم، پشت خوابیدم یه پام رو پای دیگرم بود، هیچ یک از بندگانم حق ندارم یه کاری رو کنه. بله، خیلی عجیبه. فقال ابو سعید لا درم والله لا افعلو ابدا. ابو سعید خدری پنده خدا ساده درگرد رو دیگه بنام که کاری نمی کنن. آقایان نگاه کنن، موجب کبیر طبرانی جلد 19 صفحه 13 چاپ سوم، خود چاپ دوم و مکتبة العلوم و الحکم مال موسیل. بعد از این که این روایت رو آقای ابو یعلای حنبلی میاره، میگه قال ابو محمد الخلال هازا حدیثون اسناده کلهم ثقات، این سندیست که تمام راویانش ثقه هستن و هم مع ثقتهم شرط صحیحه مسلم و بخاری، تمام شرایط صحیح مسلم و بخاری در این روایت هست. آیان مراجعه کنم کتاب ابطال تأویلات از ابو یعلای حرا، از شخصیت‌های بردسته حنبلی و شخصیت‌های مورد قبول آیان وهابی‌ها، جلد اول صفحه 188 و 189. این روایت رو جناب مفتی داشته باشید شما. عزیزان بیننده، مخصوصاً برادران عزیز وهابی ما، دانشجویان که در هر کجای این کره خاکی برنامه ما را می‌بینن، و من طرف سخنم با این عزیزان هست، کاری با شیعه ها ندارم، حتی کاری با زبانهای سنی هم ندارم. خب یک چند لحظه این عزیزان وهابی دانشجویان، اونهایی که پای بحث ما هستن، دقت کنن این رو داشتید. بعد شما بیایید ببینید در کتابهایی که از یهودی ها در دست ما هست،
بله
در دست ما هست، شما ببینید مثل برای شما عرض کنم کتاب مقدس عهد قدیم، سفر تکوین اصحاح دوم صفحه 4، اون سایت هم گذاشتن این رو.
چه مطلبی هست اونجا؟
مطلبش اینه در اینجا آمده وقتی که خدای عالم میگه اکملت السماوات و الارض، آسمان زمین رو خارج کردم، بله بعد کامل کردم، یا اکملت السماوات و الارض و فرغ الله فی یوم سابع من عمله الذی عمل فاستراح فی یوم سابع، روز هفتم خدای عالم رفت برای استراحت، رفت برای گردش. بعد در اونجا برای شما عرض کنم خدای عالم آمد، همین تعبیری را که این آقایان برای شما عرض کنم دارن، خدای عالم به صورت مستلقیان خوابید، خوش خوابید و نمیدارم پای راستش بر روی پای چپش و غیره، اینن در کتاب مقدس آقایان یهودی ها برای شما عرض کنم تکبیر کاملا مشخص هست. به ویژه آیه شریفه 38 سوره باب، لقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی سته ایام، آقایان اهل سنت هم در ذهنش میگن این آیه نزلت فی یهود، درباره یهود این نازل شده، چون یهود معتقد بودن خدای عالم آسمان زمین رو در هفت روز آفریده، در سنه مسلم همین هفت روز آمده، حالا انشاءالله خدمت این هم خواهیم رسید. بعد اینها معتقدن بعد از هفت روز ثم استراح یوم
السبت،
یعنی از یک شنبه شروع شد تا روز هفتم که روز شنبه بود تمام شد، خدای عالم روز شنبه رب استراحت، رب تفریح، و سلبا علال عرش، بر روی عرش خدای عالم به پشت خوابی، و این پای راست و چپ و امثال این رو نبض می کنه. آقایان می تونن نگاه کنن کتاب الکشف و البیان جناب سعدوی از مفسران نامی اهل سنت هست، جلد نهم صفحه 106 چاپ اول دار احیاء تراث العربی بیروت، و همچنین جناب بغوی در تفسیرشون معالم التنزیل صفحه 364، و آقای آلوسی یه تعبیری در آقای آلوسی یه مورد تأیید آقای وهابی ها، مفسر وهابی، ایشون برای شما عرض کنم میگه فقط حکی عنهم، یعنی عن یهود حکایت شده، انهم زعمو، یهودی ها بر این باورن، ان ربهم عبیز و رأس و لحیه، خدای اینها موی سرش سفید و موی محاسنش هم سفیده، قائدون علا کرسی، بر روی کرسی اونجا نشسته، و انهو فرق من خلق سماوات و الارض یوم الجمعه، روز جمعه خلقت تمام شد، شنبه هم رب برای استراحت، و سلقا علا ظهرهی واضعا رجله الیمنا علی الاخرى و اهدا یدیه علی صدره للاستراحه، خدای عالم به پشت خوابید، یه پاشون پاش خداش و دستش هم رو سینه، حالا دیدی چی چی احترام میزد ما نفهمیدیم. خب میگه آقا این عقیده یهوده، روح المعانی جلد ششم صفحه 180 با چاپ دار احیاء و تراث العربی بیروت. خب شما ببینید این قضایا در کتب اهل سنت آمده، کتب یهود آمده، عرض کردم، و همچنین در کتابهای تفسیری اهل سنت هم مثل آلوسی، نصفی و دیگران آمدن برای شما عرض کنم این قضایا را نقل کردن از یهود. باز عزیزان اون جمله‌ای که من دو جلسه قبل مرد کردم از جناب شهرستانی در علمای بزرگ اهل سنت شافعی مذهب هست، در کتاب الملل و النهل صفحه 117 میگه وضع کثیر من الیهود الذین اعتنقوا الاسلام، از یهودی که آمدن برای خیانت به اسلام تظاهر به اسلام کردن. خب اینها وضع کثیر من الیهود احادیث متعدد فی مسائل تسلیم و تشمیع، در رابطه با تسلیم و تشمیع اینها احادیثی جعل کردن و وارد فرهنگ اسلامی کردن.
و کلها مستمد من التورا، تمام این روایات تفسیم و تشبیه برگرفته از تورا. حالا انشاءالله من یک سؤالی مطرح می کنم. این سؤال برای من تا به حال پاسخی پیدا نکردم و اون سؤال اینه، با اینکه ما عرض کردیم در جلسات قبلی جناب خلیفه اول دستور داد طبق عبارتی که آل شم المؤمنین داره احادیث پیغمبر رو جمع کردن آدم 500 تا
تلاوت زدن
و ذهبی در تذکرت الحفاظشون جلد اول صفحه 5 نقل میکنه و همچنین دستور داد صفی احمد را پیغمبر
روایت
بوم و حتی ابو درگاه بود برای شما ارز کنم ابن مسعود اینها را خلیفه دوم زندانی کرد که چرا شما از پیغمبر نقل روایت میکنید. این سوال برای من مطرحه، در این برهه از تاریخ که نقل روایت قدغنه، ابو هریره در صحیح بخاری و مسلم میگه اگر من در زمان عمر نقل روایت میکردم با اون شلاقش کله منو میکوبید و حلقوم منو میبرید، یعنی کشته میشدم از بین میرفتم. یعنی در همون بوهه چی شد؟ آقای کعب الاحبار یهودی در مسجد پیغمبر کرسی تدریس داره، صحابه مثل ابن عباس و ابو هریره و دیگران از او نقل حدیث می کنن و افتخار شاگردی و تتلمز او را دارن. آقایان دید شفعال کعب الاحبار رو از کتاب تهذیب الکمال مدزی که وقتی شاگردان کعب الاحبار رو ایشون بیان می کنه ببینید چه تعدادی از صحابه پیغمبر با این که کعب الاحبار سال نزدیک 17 و 18 هم آنچه که ذهنم از مسلمان شد، یعنی زمان خلافت خلیفه دوم مسلمان شد، چه شد یک دفعه صحابه میان پیش کعب الاحبار شاگردی او را میپذیرن و از اون نقل روایت میکنن؟ این یه نقل روایت عجیبه واقعا. انشاءالله اگر دوستان سوالی برای این داشتن اعلام کنند یا توسط پیامک رو ما بفرستن، انشاءالله ما این رو برای بینندگان عزیز شبکه ولایت قرائت خواهیم کرد انشاءالله.
پس نظر از اتحال اینه که استاد این فرهنگ از تورات و یهودیت و اینا وارد
شده؟ بله، هیچ شکی نیست. تمیین داده مسیحی و کعبه الاحبار یهودی و سلامه منبه و اینها
مثلا کسانی که از اهل بیت دوباره دیگر دامان اینا دیگه مراجعه بکنن. خب من به عنوان استخطا و حالا بکنم ساعتم خیلی بیشتری نداشته باشیم برای ادامه بحث، یه سوال باقی میمونه و انشاءالله دیگه اگر بینندگان عزیزمون لابلای فرمایشات حضرت استاد سوالی دارن، پیشنهاد انتقال چیزی دارن، میتونن با شما تلفنایی که پایین گیرنده هاشون نوشته شده با ما تماس بگیرن، از طریق پیامک هم میتونن انشاءالله بتونیم چون این فاصله کوتاهی که ما میتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم با شما ارتباط مستقیمی هم داشته باشیم. آخرین سوالی که از حضرت استاد دارم اینه که برمیگردم به سوال اول که اونجا بحث هشام بن صالب بحث شد که اونا آمدن گفتن که نه اصلا این بحثایی که شما میکنید تشکیل از طرف ما نیست، از طرف خود شما هست، اونم بنیانگذارش آقای هشام بن صالبه. من خواستم این هشام بن صالب برام با معرفی فرمیدستن ایشون کی بوده و این آیا این نسبت تجسیم به ایشون صحیح هست یا صحیح نیست.
هشام بن صالب و همچنین هشام بن حکم دو تن از شاگردان امام صادق سلام الله علیه بودن، از شاگردان برجسته او بودن و در حوزه مناظره با اهل سنت، مناظره با نواسب، مناظره با ملحدین، منکرین خدا ید طولایی داشتن و ما شاید از این 4000 شاگردی که امام صادق داشته شاید بگیم هشام بن حکم در اوج گله گفتگوی علمی و مناظره و قهرمان این میدان بوده و همچنین خود هشام بن صالب این دو بزرگوار در مسائل کلامی سرآمد عصر بودن و خود امام صادق هم وقتی هشام رو میدید خیلی خوشحال میشد و اظهار مسرت میکرد و او را تشویق میکرد و میگفت برید شما مناظره کنید خلاصه دعای ما بدرقه راه شما هست. در رابطه با اینکه که خب همین عزیزمون جناب آقای حیدری که میگه بله هشام ابن یا چون هشام ابن سالم جوادی بله حالا ما میگیم هشام انشاءالله هشامه بله ایشون که بنیانگذار تسلیم بوده و چون مدرکی هم ندادن حالا گفت دادن مدرک میارن اگر ایشون هم مدرک نتونست بیارن مدرکش عرض میکنن ایشون مراجعه کنن کتاب کافی جلد اول صفحه 105 بهار الانوار جلد 3 صفحه 280 بشن روایت ایشون مخاطب بیاره میم به راهم نزدیک کنم برای ایشون اونجا نقل میکنن از محمد ابن فرد میگه کتبت الی ابوالحسن علیه السلام اسألو اما قال هشام ابن حکم فی الجزم هشام ابن سالم فی السوره میگه آنچه که مشهور هست از هشام ابن سالم مطلبی در رابطه با صورت خدای عالم و از هشام ابن حکم در باره جسمانیت حضرت میفرماید دع عنک حیرت الحیران آنچه که افراد متحیر دارن اونایی که در دنیای توحید حیران هستن و دستشون به جایی درستی نرسید اینها را رها کن فست از بالله من شیطان لیس القول ما قال الهشامان آنچه که این دو هشام گفتند این درست نیست. خب این روایتی که نقل شده حالا برای شما عرض کنم سند روایت که ضعیفه علی ابن محمد رفعه مرفوع است ما روایت مرفوع را مرسل می دانیم البته برخلاف اهل سنت کلمه مرفوع را به منصوب میگن اگر جناب آقای حیدری خواستن بررسی کنن بدانن کلمه حدیث مرفوع در اصطلاح شیعه غیر از حدیث مرفوع در اصطلاح اهل سنت هست حتی برای بعضی از علمای شیعه هم گاهن اشتباه میشه مثلا میگه ابو هریره رفعه عن رسول الله گفت روایت مرفوع بس ضعیفه نه رفعه یعنی نسبه الی رسول الله ولی کلمه مرفوع در اصطلاح شیعه اون روایتی است که یک راوی یا بیشتر حذف شده باشد این روایت سندا کاملا ضعیفه حالا گیریم محمد بن فرج رخدی هم از نظر فیزیکی با مشکل داره کاری با ایش نداریم و در اینجا مطالبی افراد میان نقل میکنن خب امام صادق بیاد چی بگه بیاد بگه اینی که از هشام نقل میکنن نادرسته اون آقا میگه نه فلانی 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 اومده گفته بعد امام صادق فلانی فلانی دروغ گفتن نامه بنویسه نه آقا اینا مورد تایید ما هستن میگه آقا آنچه که از شما از هشامان نقل کردن این درست نیست اگر حرف هشام این هست این حرف غلطه این توحید نیست جالب این هست که مرحوم علامه مجلسی در همون جلد سوم بهار صفحه 288 وقتی این روایت میرسد میگه لا ریب فی جلالت قدر الهشامین در این که اینها دارای جایگاه ویژه‌ای بودند هیچ شکی نیست و براعت هما انهازین القولین و این دو بزرگوار مبرا هستند از این گونه مطلب که اینها نستدیر بالله نسبت به خدای عالم قائل به جسمانیت باشند. بعد ایشون میگه مرحوم سید مرتضی هم در کتاب شافی این اشکالات از اون زمان بوده چون برای اینکه این افراد را برکت بزنن متهم کنن و حیثیتشون رو زیر سوال ببرن از این برکت ها میزدن. بعد ایشون در اونجا میگه همونطوری که به زراره و دیگران بعضی از مطالبی رو نسبت داده اند به هشام ابن حکم به هشام ابن سالم هم مطالبی را گفته اند و این مطالب کاملا نادرسته. این یک جواب. جواب دیگر ما روایات خود آقای هشام ابن سالم دست ما هستن ما دور بریم ما این آقا میگه بعد نامه نوشته یک روایت ضعیف این طوری نرم شده امام این طوری گفته ما در روایت صحیحی که کافی جلد اول صفحه 80 نقل میکنه برای شما عرض کنم مناظره‌ای که بین هشام و یکی از زنادقه بوده در اونجا صراحت داره هشام داد میزنه میگه برای شما عرض کنم ذات اقدس ربوبی لا جسم ولا صورت ولا یحس ولا یجس ولا یدرک بالحواس الخمس لا تدرکه الاوهام ولا تنبسه الطیور ولا تغیره الازمان. خدای عالم نه جسم نه صورت و نه قابل درک با این ذهن و اوهام و حواس پنجگانه هست. این سخن شامل
صحیح
ایشون داره با روایت صحیح این رو. ولی آقایان همون داری که خودشون میگن بعضی ها مثل مگس میرن چی؟ حالا دیگه نمیدانم این آقایانی که مثل ابن تیمیه و برای شما از کنه میدن قیم جوزیه و آقای دکتر کفاری اینها نسبت تصمیم به هشام میدن، ظاهرم کشمشون این روایت ها رو نمیبینن، روایت های صحیح. و اضافه برای شما از کنم هشام ابن سالم میگه وارد خدمت آقای امام صادق سلام الله علیه و آله روایت صحیح هم هست، میگه فقال لی اتنعت الله آقای هشام خدا را توصیف میکنی؟ گفت نه بله خدا را توصیف میکنم. قال هاته یاد بنام به چی توصیف میکنی؟ خدا را که بس میکنی مخوای تعریف کنی از خدا چی تعریف میکنی؟ قال آقایان وحابی ها بشنبن، این عزیز منم بشنبه. فقل تو اشاره مثاله میگه به امام صادق گفتم و بس سمیع بصیر. قال حاضری صفتون یشترک و فیه المخلوقون، خدا بینا هست و شنوا هست. حضرت گفت خب مردم هم بینا و شنوا هستن. قل تو فکیفن من اتو، بس چی بگم خدا را چطوری توصیف کنم؟ فقال هو نور لا ظلمت فی، خدای عالم نور مطلق هست که تصور ظلمت در ساحت قدس او راه ندارد. بله و حیات لا موت فی، ذات عقبت ربوبی حیات محض، مرد در جوارش مفهوم ندارد. علم لا جهل فی، خدای عالم علم محض و هیچ جهلی در اونجا نیست. و حق لا باطل فی، خدای عالم حق مطلقه، یعنی به عبارت دیگر خدای متعال کمال محضه در تمام صفتها و این کمال محض هیچ بشری دارا نیست. کمالات بشر همه محدوده، حتی کمالات نبی مکرم هم محدوده. بعد از اون که تا قاب قوسین و عدنا هم رفته میگه رفت زفنی علمن ما عرف به تحد و معرفته. و آقای هشام ابن سالم میگه تخرج تو من اندهی و انا اعلم الناس به توحید، من عالم ترین افراد به توحید بودم. خب آیا انصافه این بزرگوار ما بیان بگیم برای شما از کنن شما تکسینی هستی، قائل به جسمانیت هستی؟ آقایان کتاب توحید شیخ صدوق رو برای شما از کنم ببینن صفحه 146 و همچنین توحید صدوق صفحه 289 و هم روایاتی که ما برای شما از کنم از هشام ابن سالم، از هشام ابن حکم داریم. ایمت این مسترام به اونها مهد گفتن، سنا گفتن، از اینها تحلیم کردن. اگر میشه نستطیر بالله یک صحابه قائل به تفسیم باشد، تفسیمی که از دیدگاه امام صادق کفر ارتداده، اون وقت با این بطاقه امام صادق سلامون وانه بیاد از اونا تحلیل کنه و تحسیز کنه. و اضافه اینها پرورش یافته مکتب امام صادق هستن و وقتی میان خدمت امام صادق اون سوال میکنه جواب میدن، سوال میکنه بعد میگه شما مناظرات با فلانی چطوری بود، نقد میکنه. من جالب اینم بینندگان میبینن به من اشاره میکنن که تلفن یک جمله را بگم. وقتی که هشام قضایای مناظراتش رو نقد میکنه و آقا امام صادق فزه ابو عبدالله، امام خنده کرد از خوشحالی. امیدوارم که ایشالله ما بارها گفتیم ما هم یک مرحله برسیم کار ما یک لبخند کوچیکی بر چهره نورانی آقا ولی جهر الله بنشانه. و فرمود یا هشام من علمک هذا، اینو از کجا یاد گرفتی؟ اینطور زیبا با ملحدین در رابطه توحید بحث میکنی؟ گفت که شیعون خست همه من پرورش یافته خود شما هستم یا رسول الله.
خوب شاگردی کردم
و شوهر که دارم از شما دارم. آقایان مراجعه کنم کتاب کافی جلد اول صفحه 169 و روایات زیادی هست که حالا بگی من الان بگه فرصتش نیست. انشاءالله اگر کنان که تناسبی بود در جلسات بعدی ما بودی در ذکره ائمه و شاگردان ائمه را مخصوصا هشام ابن حکم و هشام ابن صالح این دو بزرگوار متهم اساسی دادگاه وهابیت هستند و همینطور بدون این که این بزرگواران حضور داشته باشند و وهابی‌ها الان 700-800 سال این دو نفر را محاکمه می کنن، هم مدعی خودشون هستند و هم قاضی خودشون هستند و هم مجری خودشون هستند در یک دادگاهی که از متهم و مدعا علیه خبری نیست. این امیدواریم که انشاءالله ما بتوانیم در دفاع از این بزرگواران خلاصه ران ملخی پیشگاه سلیمان آدم هستی آقا ولی عصر و جد بزرگوارش امام صادق سلام الله علیه داشته باشه.
خیلی ممنونیم لطف فرمودید استاد. اگه اجازه فرمایید وارد تلفن‌ها بشیم، ارتباط اگه برقرار است. الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
من از خدمت آجا آقا هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
آجا آقا من یه چند تا مطلب بود، سه چهار تا سوال بود، میخواستم شما زحمت بکشید و اینا رو پاسخش رو لطف کنید.
یه مقداری لطف فرمایید صداتون بلندتر باشه.
آجا آقا چند تا سوال من داشتم، میخواستم زحمت بکشید اینا رو. چند تا مطلبه البته.
بله.
یکیش این که راجع به تاریخ شیعه.
بله.
یکی از این شبکه‌های ضد شیعه.
بله.
چند جا پیشنهادی های تو ماه مبارک رمضان بود.
صحیح.
یه آقای آورده بود و راجع به میگفت آقای دکتر پروفسور نمیدونم تاریخدان، حالا راجع به تاریخ شیعه میخوام صحبت کنم.
بله.
بعد ایشون شروع کردن و بلا فاصله رفتن سراغ صفویه. نمیدونم ایشون معلوماتشون رو از کجا کسب کرده بودن، آیا کتب اربعه شیعه رو نخونده بودن، آیا تاریخ تألیف کافی من رایت نور و این کتاب های شیعه رو نمیدونستن، آیا چیزی راجع به محله کرخ بغداد نمیدونستن، آیا تاریخ دیلمیان رکن الدوله دیلمی که وارد بغداد شد و وارد قصر خلیفه عباسی شد و اصطلاح ادای امام حسین رو در بغداد برقرار کرد چیزی نمیدونن، یا راجع به مثلا امام رضا، حضرت امام رضا با اون استقبالی که در نیشابور از ایشون شد، خب اینا کیا بودن؟ دیگه؟
بله.
که در نیشابور با اون حدیث معروف کلمت لا اله الا الله را امام رضا برای ایشون
بله
در اون مردم اصطلاح اون شیعیان که بعدش هم فرمودن که به شرطه ها و شروطه ها مطلب اون که یه فیلمی در شبکه یه نمیدونم سقلنگ بود یا اهل بیت حق شد راجع به تاریخ حضرت علی.
صحیح.
این فیلم یه چند نفری نشون میداد و یه شخصی هم بود که خب حالا به صورت حضرت علی بعد هی اینا را قسم میداد و تاریخ زندگی حضرت علی رو به صورت فیلم در آورده بودن که خیلی فیلم جذابی بود.
بله.
من دلم بخواد این فیلم و شبکه شما هر جور بود تهیه میکرد و میذاشت. خیلی جالب
بود. چی بود جناب آقای دکتر؟
بله؟
اسم فیلم چی بود؟
نمیدونم اسم فیلم. من بر فتواش رسیدم دیدم بله یه چند نفری نشستن و حضرت علی یک کیکینه رو بردن.
یعنی عربی بود فیلم دیگه ظاهرا؟
بله عربی بود. در یکی از کشورهای عربی تهیه
شده. اهل بیت نه اهل البیت.
اهل البیت.
اهل البیت مال رسول الله مدرسی هست. یه شبکه وزین و مورد تأیید بیوتات مراجع و الحق این شبکه که ما از هر جهت اون شبکه رو هم توش تقلیه هم مورد تأییده. بله.
اگه این فیلم رو میشد شبکه شما تهیه میشد خیلی جالب بود. رنگ خیبر رو نشون میداد، هم کشته شدن عمرو بن
عبدالله.
حالا ما تحقیق می کنیم ولی ترجمه و زیرنویس که شما به عهده بگیرید ما پخش کنیم.
بله
عربی رو میخوام پخش کنیم، بیننده های ما همه فارسی زبان
هستند.
در حال بازم میشه
فهمید، خیلی ها میفهمن. خیلی ممنون
هستیم. اجازه بدید چرا حضرت علی سکوت کرد؟ باز توی یکی از این شبکه های ضد شیعه فارسی زبان
بله
آقایی که آقای غزنوی اسمش رو بردن میگفت شیعه ها استناد میکنن با آیه همون زکات در رکوع. بعد ایشون استناد میکرد که آخه حضرت علی که در موقع نمازی از پاش در می آوردن اصلا خواستش نبود، چطور شما میان اینو قبول کنید که حضرت علی صدای گدایی رو بشنوه و به اصطلاح دستشون رو دراز کنه؟ یکی هم راجع به سکوت حضرت علی و آقا غزنوی صحبت کنن، چون باز همون آقای که تو همیشه به که فارسی زبان هست و دستشو نمیارم باز میگفت که اگر آخه حضرت علی که به اصطلاح تنبول مجسم عدالت و حق تلقی هستن چطور سکوت کردن؟ این هم لطفاً از آقا صحبت کنن که چرا حضرت علی سکوت کردن. این هم از که هم بر این آقا مشتبه شده بود که
البته فردا هم میخواد این سوالات شما رو پاسخ بده. کل برنامه که یه دو سه تا جلسه دیگه
هم
از شما بگیریم. آره ان شاء الله بذار مختصر استاد بیان بکنن و ان شاء الله حاضر بحث برنامه ان شاء الله خدمت شما
هستیم.
متشکرم. من هم بینندگان عزیز درخواست میکنم لطف فرمایید سوالات شما کوتاه‌تر بفرمایید که به عزیزان بیشتری رو ارتباط داشته باشیم، راحت داشته باشیم. الو سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. لطف فرمایید صداتون رو بلندتر ممنون میشم.
حسینی هستم از قائمشهر.
سلام علی حسینی، خیلی ممنون، بفرمایید.
با خسته نباشید خدمت شما و استاد.
خواهش میکنم.
من میخواستم یه سوال کنم در رابطه با این ابو هریره.
بله.
ایشون با پیغمبر چند چه مدت زندگی کردن کلا؟
بله.
که این همه احادیث تو کتابای اینا هست.
خیلی متشکرم.
متشکرم.
زحمت
کشیدید.
متشکرم. الو سلام علیکم. الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایید. جهانی ولایت.
سلام عرض می‌کنم خدمت متنمازی آقای دکتر غزنوی.
و علیکم السلام.
آقای دکتر غزنوی، حال شما خوبه؟
الحمدلله. ممنون،
متشکرم. علی هستم، قربان.
بله بفرمایید جناب آقای علاقی عزیز از کردستان.
بفرمایید. اولا این مسئله رو خدمت شما عرض کنم، من مسائل بسیاری رو دارم در مدت کوتاهی که تماس تلفنی هست واقعا نمیشه گفت.
بله.
اینو چه میفرمایید؟ بیایم خدمتتون، نیایم خدمتتون.
ما که گفتیم حتی بیارید قدمتون رو چشم ما اومدم تلفنی صحبت کردیم.
حاضر این نیستم جناب آقای دکتر عزیز. اگر در مقابل
شاگرد
در مقابل استاد اینقدر نمیتونه بیاد باشه.
ما در خدمت شما هستیم. ما بزرگوار
آقون تو ما باز داره.
بعد از آقای دکتر غزینی، مسائلی که در رابطه با مسئله اولویت خدا در از کدام منابع اهل سنت ذکر شده، این مسائلی است که بسیار واضح از مسائلی که از آن تقسیم استفاده میشه. این باطل است و اهل سنت اعتقادش این است که این جزء مسائلی است که اباطیل میگوین این رو.
بله.
نظری اهل سنت در رابطه با مسئله الوهیت خدا این است که ولله المثل الاعلی لیس کمثله شیء.
بله.
بعدا در رابطه با مسئله اصحاب پیامبر خدا، نظری اهل سنت این است که نظری کاملا واقع‌گرایانه است. من به خاطر همین موضوع می‌خواستم مطالبی را از سبل السلام فی شرح بلوغ المرام خدمتتون عرض کنم. البته به من گفته شده نظر کوتاه،
به
خاطر کوتاه من خدمتتون عرض می‌کنم که سبل السلام فی شرح بلوغ المرام نکاتی رو من خدمتتون عرض می‌کنم. به همین خاطر عرض می‌کنم که دوستان من از اهل سنت بدونن که متأسفانه نبایستی به قضایا نگریسته شود. ما عرض کنم در رابطه با مسئله اصحاب پیامبر، حتی در مورد شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم، نگاه توحیدی ما این است که در مقابل هیچ کس از انسان‌ها و مخلوقات و شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم قضاوتی غلو آنیز نخواهیم کرد.
بله.
ما در مورد اصحاب پیامبر من نکاتی رو خدمتتون عرض می‌کنم. ملاحظه فرمایید. در صفحه 1193 سبل السلام في شرح بلوغ المرام باب قتال اهل البغي. اینو بازم تکرار میکنم، قتال اهل البغي. سبل السلام في شرح بلوغ المرام، دوستان ما، برادران ما، همسنگران خودمون از اهل سنت یا دوستانمون از اهل تشیع، اینو من تکرار میکنم. من البته در موقع تلفن صحبت کردم من نمیتونه انتخاب واژه ها رو بکنه، و اگر واژه هم احتمالا یا احیانا مقداری با مسائلی در ذهن اینجوری بیاد که بی‌ادبی در نشست به منویت انسان ها مراجعه بشه که خدا رو قسم میگیرم موضوع هیچ جور بی‌ادبی نیست. صفحه باب قتال اهل البغي 1193 سبل السلام في شرح بلوغ المرام، این قضاوت اهل سنت است در مورد اهل بغیه. منطقه من قبل اینکه مطالب رو بخونم بگم که اهل بغی در نگاه اهل سنت نگاهی واقع گرایانه است، همونجوری که قرآن تبیین کرده که میفرماید بله که در صفحه 1193 اینو به این شکل توضیح میده، میفرماید که والحدیث این حدیثی که میفرماید تقتل عمارا الفئه الباغیه
بزن کم شده.
بله بله در یه مقدار کتابی دارم والحدیث دلیل بله دلیل علا این حدیثی که فرمود پیامبر خدا تقتل عمارا الفئه الباغیه، این حدیث که فرمود عمار سرو خواهند کن جماعتی باغی.
بله
میفرماید که دلیل على ان الفئه الباغیه معارضه من في حزبه، کاملا عزیزان از همه نظرگاه‌های مختلف امت اسلام خوب قشنگ توجه بفرمایند. میفرماید والحدیث دلیل على ان الفئه الباغیه معارضه من في حزبه والفئه المحقه علی رضی الله عنه ومن في صحبته، وقد نقل الإجماع من أهل السنة بهذا القول جماعة من أئمتهم كالعامري وغيره، وأوضحناه في الروضة النبية.
أنا
ترجمت الخدمة شكرا بلايك ثانيك عربي فرمتنا بفرمان والحديث بفرمان إن حديث يعني حديثي كيف أمون أمار أضخها كاف جماعة باغي فالمتك دليل من حديث دليل بل إنك أن الفئة الباغية كبغت فئية باغية ودرسية باغي معاريات وكثاني كدر حزئو ودر درسية ودن والفئة المحقة ودرسية حرددات علي رضي الله عنه علي بود وكثاني كدر جمعو ودن ومن في صحبته وكثاني كدر صحبته ودن. وقد نقل الإجماع من أهل السنة وناب شداء إجماع از أهل السنة بهذا القول بهذا القول أن الفئة الباغية معالية، يعني إن إجماعي در أهل السنة جماعة من أئمتهم أئمي جماعة الأئمي أهل السنة كالعامل وغيره، وأوضحناه في الروضة ما أيضا توضيح بعدين بعد إن كتابي تحت عنوان الروضة النبية توضيح هذا الشيء. بعدا من يفهم خدمة أذكرهم ك مسألة باقي در إسلام ودر قرآن كاملا روشن شده. من يجيهم كدر إسلام إن شمول داده بشه أو شمول داده بشه تمامي كساني كمنتصر بأهل إسلامن، يعني اهل اسلام بر اساس این آیه قرآن که فرمود از کنم فقاتلو حتی تفیه الى امر الله، این اهل بغی تکمله آیت که ما قبلش هم اینو توضیح داده شده که می فرماد و این طائفتان من و این طائفتان من المؤمنین آیه رو آیدو که قبلی من که فقط دارم توضیح فرماد من رو حواسم جمع نیست دکتر آیه رو فقط یادوی
بده
بله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا حتى تفي إلى أمر الله. خو إن آية قرآن مثلا ظاهرة مثلا من فرمان فمن دو دست أجر از مؤمنان قتال كردن ويكي بر ديگري باغي كرد. خو در إن آية كاملا مشخص شدن فرمده از دو طائفة از مؤمنين موقعي كباهم ديگه درگير شدن. قرآن این واقعیت رو انکار نمی کنه که امت اسلام احتمالاً دچار خطا بشود. به محض اینکه یکی از دو دسته گرفتار خطا شد، به خاطر این مسئله که دچار خطا شد، سلب ایمان از اون شخص نمیشه. مرز و حدودی که در اهل سنت برای مسئله کفر معرفی شده است، گفته است اصلاً کفر بواح، یعنی کفر صریح، کسی که انکار قرآن یا شریعت خدا کرده، اون چیزی که به عنوان واجب اون رو تلقی کرده از قرآن و سنت، یا مسئله نماز رو به عنوان شرط اصلی فضیلش ایمان یا نفی ایمان قراره الا ما قصدو. حالا من به خاطر این که
قرآن در آن را نمیتونه. بله، سوال فرصت هم خیلی کم و جا شما به صحبت رو کرده بکنه باید حضرت علی با حسن ها کنید خیلی باشید دیگه. اجازه هم فرمود همین هایی که فرمودید رو از دکتر هم سوال بکنیم، شما از جان دیگه همون هم بیان بخند و از آن هم استفاده بکنیم.
من نقطه آخر رو یک بعد از 30 ثانیه
بعد از دکتر
هم من عرض کنم انشاءالله در آینده همجوری که از دکتر خزینی فرمودن مسئله رو انشاءالله حتما به عرض خواهی میرسن. و در مسئله تحقیق دین من خواهش میکنم امت اسلام، برادران خودم، خواهران خودم، تمامی امت اسلام، تعصب رو بذاریم کنار. اونگونه که قرآن مسائل رو گفته، اونگونه ای که قرآن مثلا توحید رو مطرح کرده، مثلا ما آیتی داریم در قرآن موقعی که میفرمان ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، فرموده است برای خدا است اسماء الحسنى، خدا دارای اسماء الحسنى، فادعوه بخوانید او را، با ضمیر مفرد آمده است، بها برای استعانت، یعنی به واسطه این نامها خدا را بخوانید. ما مسئله فهم دین رو در هر موضوعی، در قضیه توحید، در قضیه بررسی و تحلیل تاریخ، در فهم قرآن، در فهم هر یک از بخشهای دین، در مسائل اقتصاد، در مسائل قضای قرآن و سنت پیامبر رو ملاک بگیریم. قربان، خیلی مزاحم
شدم.
جناب علی برادر مزری عزیز و
دکتر قضایی، عرض می‌کنم خدا ممنون هستیم، خیلی متشکرم. اجازه بدید ارتباط دیگه هم بگیریم استاد در انشاءالله اینا رو. الو سلام علیکم.
سلام
علیکم. لطف فرمایید صداتون بلندتر، از کجا تماس میگیریم؟
من از کرمان محمد هستم، محمد زمانی.
آقای محمد از کرمان، لطف فرمایید در بلندتر بیننده از من بشنون.
سلام عرض میکنم خدمت استاد معظم مجاهد قزوینی. خواهش میکنم سلام علیکم. با تشکر میکنم از اینکه ویسات دوستگری کردن. واقعا
بله،
عقاید اهل سنت یا عقاید وهابیت رو در باره توحید بیان فرمودن.
بله.
نحوی شیوا و ما فهمیدیم که کسانی که سرچشمه
عقاید بلندتر رو فرمایید ممنون میشم.
بله، میدونیم فهمیدیم که واقعا کسانی که سرچشمه عقیدشون از غیر از امام معصوم، واقعا توحیدشون تا چی اندازه است؟ و کسانی که عقیدشون رو از امام معصوم میگیرن،
بله،
اینا توحیدشون با توحید اون کسایی که از بقیه میگیرن از زمین تا آسمان فرق داره.
بله.
و واقعا برای من تعجب داشت که همچی عقیده دارن اهل سنت یا وهابیت در باره خداوند.
بله.
صحبتایی که جناب استاد فرمودن.
خواهش میکنم.
عرضم خدمت جناب استاد که در باره توحید مفضل یا
مفضل بله
که یک از شاگردان
امام
صادق بودن، هم توضیحاتی
بله خواهش میکنم. لطف فرمودید، خیلی ممنون، متشکرم. استاد اینا رو لطفا دوستان از اون پشت خط بمونن که این چند تا مطلبی که اینجا شد رو از اندازی بفرمایید و ان شاءالله مطلب داشته باشن.
همین برادر عزیزمون که صحبت کردن این نسبت جناب آقای علاقی، که ایشون فرمودن که اهل سنت بری از تسلیم هستن، ما هم بری نبیده هستیم. اهل سنتی که با قرآن انس داشته باشن، با سنت صحیح نبی مکرم انس داشته باشن، قطعا از تسلیم بری هستند. و طرف حساب ما اهل سنت نبود و
حالیها
بود و حالا اگر بعد از اهل سنت هم چیزی داشتن. و برادرمون از کتاب سبل السلام محمد ابن اسماعیل صنعانی که ما هم زیاد داریم نسبت به آقای صنعانی، که در حقیقت شرحی است بر بلوغ المرام ابن حجر اسقلانی مطالبی رو نقل کردن در رابطه با عهد بغی و آیه شریفه برای شما خوانم سوره نه حجرات رو هم خواندن و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما و اگر دو طائفه از مؤمنین با هم جنگیدن بینشون صلح بدهید فإن بغت احداهما علی الاخرى اگر یکی از اینها بغی کردن یعنی متجاوز شدن و باغی شدن یعنی دیگه با بغی از ایمان میره بیرون دیگه اون طائفتان من تمام شد فقاتل التی تبغی اون کسی که بغی کرده با او بجنگید حتی تفریع الى امر از امر الله رفته بیرون که از امر الله داره میره بیرون ما نمیتونیم به او برای شما از کنم برگردیم بگیم اینها مؤمن هستن و اضافه مگر در رابطه با همین اهل بغی روایتی که نزیزمون خواندن شما در کتاب صحیح بخاری جلد اول صفحه 115 در رابطه با عمار ویح عمار تقتله و ازون باقیه عمار را پیه باقیه یعنی داردستی باقیه میکشن یدعوهم الالله و یدعونه الالنار جناب آیه برای شما علاقه عزیز این دیگه روایت صحیح بخاریه یعنی اهل بغی یعنی از دعات الالنار اگر مؤمن دعات الالناره این دیگه روایته چند مثلا ایشون برمون در آمد آقاده خیلی زیاد دین زمین وارثه تو چون ما دوست داریم خیلی مؤدب متین حرف بزنه ولی مثل روایت بخاری صحیح بخاری جلد اول صفحه 115 جلد 3 صفحه 207 داره عمار اینها را به بهش و الله میخواند ولی این فعه باقیه یدعونه الی النار همین کافیه برای ما شما به حداقل در قرآن در رابطه با الائمه دعات الى النار رو ببینید اینا کیا هستن خیلی واضح و روشنه و برادر عزیزمون که زنگ زدن که چرا امیرالمومنین سلام الله علیه دکتر علی نقیان زنگ زده بودن حالا از اصفهان بود ظاهرا زنگ زده بودن در رابطه با تاریخ شیعی و غیره حالا ایشالله چشم ما در رابطه با تاریخ پیدایش شیعی ایشالله مفصل بحث خواهیم کرد این که امروز وهابی ها همینطوری دارن به قول گرد زبانشون شده که عبدالله سبا مؤسس مذهب شیعه بوده و امامت الوصایت رو اینا بود ترندیاتی است که در دنیای علم در میزان علم و اندیشه سنار ارزش نداره و ما در پاسخی که به آقای کفاری دادیم در اصول مذهب شیعه دوزیدشم از صاحب در آمده اونجا ما مفصل پنبهش رو زدیم حتی یکی از آقایان علما و آیت الله میگفت اگر کفاری این جواب را ببیند به این محکمی داره سکته میکنه در گستش بله حالا این برادر عزیزمون جناب آقای هیدری هم گستایت ما گذاشتیم از دقل ببینن که اونجا ما در رابطه با قضیه عبدالله سبا احساس میکنیم و به فضل الهی کاری کردیم که دوستان میگن کارستان بله حالا یا میشه ما مفصل صحبت خواهیم کرد در رابطه با اینکه چرا امیرالمومنین سکوت کرد مفصل صحبت کردیم و انشاءالله باز ما در این زمینه به قول و گفتگی
ایام قدیر همیشه سوالاتی رو خواهیم داشت
بله حالا انشاءالله ما در رابطه با برای شما عرض کنم قدیر هم صحبت خواهیم کرد و قطعا برادر عزیزم دفاع از خود از ناموس از کیان مشروط به داشتن نصرت هست بابا پیغمبر اکرم 13 سال در مکه بوده خب چرا در برابر اون همه شکنجه هایی که به صحابه انجام شد چرا پیغمبر سکوت کرد چرا صبر کرد بابا این ابن حجر عسقلانی در الاصابه چون جلد 8 صفحه 190 میگه پیغمبر اکرم یمر به عمار و امه و ابیه و هم یعذبون بالابتر از کنار عمار و یاسر و سمیه می گذشت و اینها را به بدترین وجه
زیر آفتاب سوزان بدها شکنجه می کردن. پیغمبر چیزی نمی گفت و صبرم یا آلی یاسر موجود کم الجنه و پیغمبر چرا اونجا دفاع نکرد؟ یا برای شما از کنم از همه این ها گذشته این آقایان که این همه دارن سنگ صحابه رو به سینه می زنن، صحابه چنینن چنانن، خب در برابر شکنجه که به پیغمبر می دادن اون سه سالی که پیغمبر در
شهر
ابی طالب بود، چرا این صحابه کجا رفتن؟ چرا از پیغمبر دفاع نکردن؟ جناب ابوبکر و عمر کجا بودن؟ آقای عثمان کجا بود؟ چرا از پیغمبر دفاع نکردن؟ یا من یک نکته ای رو بگم، اینو یادگاری دوستان از من داشته باشن. از صحیح بخاری جلد اول صفحه 66 حدیث 240 که پیغمبر اکرم نماز میخواند، قریش آمدن دستور دادن به یکی از این کتیبها آورد برای شما کنن پشکل داخل شکنبه شطر را ریختن به سر مقدس نبی مکرم در حالی که در سجده بود. خب اون همه صحابه اونجا بودن، هیچ کدام حرف نزدن تا این که بله خبر دادن به حضرت زهرا. اون زمان یک کودک بیشتر نبود، حضرت زهرا آمد جاعت و فاطمه ترهت ان زهره، زهرای مردیه اومد تا این تشکل و این کسافت ها را از روی پیغمبر کنار زد. ما از شما سوال می کنیم، شما که میگید نمیدونم جناب عمر از مدافعین پیغمبر بوده، جناب علیرضا از مدافعین پیغمبر بوده، نمیدونم چنین و چنان، میگه حضرت علی که بچه بوده. خب این آقای ابوبکر که دیگه بالای 40 سال بوده، آقای عمر که اون همه اقتدار داشته، یا خود عثمان برای شما هستن، چرا اینها هیچ کدامشون حاضر نشدن از خود نبی مکرم دفاع کنن؟ تا کار به جایی میرسد یک دختر کوچیکی به نام فاطمه زهرا سلام الله علیها میاد این کسافت ها را از روی شانه پدر بزرگوارشون کنار میزنه. برایش رو مرز کنم، جالب این است که این در کتاب صحیح بخاری عرض کردیم جلد اول صفحه 66 حدیث 240 آمده و صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 179 آمده و قضایا برای شما عرض کنم کاملا خیلی واضح و روشن هست. و این قضیه یه تیر در آوردن از پای حضرت علی، من بنده عرض کردم بنده آنچه که گشتم با امکاناتی که داشتم و کامپیوتر و غیره و حتی سایت ها را گشتم، این قضایا هیچ سندی من براش پیدا نکردم، حتی سند ضعیفم پیدا نکردم. میگم در یک روایت مرسل، در یک روایت مرفوع هم که قضیه آمده، در قرن هفتم و هشتم در شعر بعضی از شعرا آمده، بعضی گفتن زمان پیغمبر بوده در جنگ احد تیری بر راز مبارک از در، بعضی گفتن مال جنگ سفین بوده، بعضی مال جنگ جمل بوده، بعضی جنگ خوارج بوده. این آقایانی هم که این قضیه را بافتن، اینها تقریبا من احساس میکنم درست کردن برای اینکه چیکار کنن، بیان برای شما از کنم قضیه آیه ولایت رو زیر سوال ببرن. و برای شما از کنم برادر عزیزمونم که ابو هریره، برای شما از کنم چه مدتی با پیغمبر بوده. عزیز من، آنچه که آیان اهل سنت آوردن نحوی در کتاب سیر اعلام النبلاء جلد دوم صفحه 589، ابو هریره بعد از جنگ خیبر ماه سفر سال هفتم هجری این آقا مسلمان شده. برای شما عرض کنم بعد ایشون آمده بعد از فتح خیبر به مدینه، چون یک آدم ما میگه بقول آسمان جلسیزی هم نداشته، نه خانه نه زندگی باشه و در صفه برای شما عرض کنم بوده، و بعد هم منتقل شده به بحرین. در بحرین بوده برای شما عرض کنم و مجموعا میگن یک سال و نه ماه ایشون بیشتر با پیغمبر نبوده. یک سال نه ماه برای شما عرض کنم با نبی مکرم بوده. آقایان این رو شیخ المزیری برای شما ابو هریره مال استاد ابو رجه صفحه 71 رو ملاحظه کنم. ولی حالا
یک سال و اندی چند روایت نقل شده؟
5800 خورده از او روایت نقل کردم.
امیرالمومنین چند سال با پیغمبر بوده؟
امیرالمومنین از اول کودکی با نبی مکرم بوده.
چند سال
حدود 80 روایت نقل کردم.
خیلی عجیبه واقعا، انصافه.
بله. صحیح بخاری طبق عبارت جاهای ابن حجر عسقلانی در مقدمه فتح الباری دارد، اگر حافظم یاری کنه صفحه 480 برای شما عرض کنم، اونجا میگه مجموعاً از امیر المؤمنین 29 روایت بخاری نقل کرده، از آقای ابو هریره حدود 446 روایت نقل کرده.
این یک سال و نیم انقدر روایت داره.
بله، امیر المؤمنین. و جالب اینه ابو ریه میگه اگر بنا بود امیر المؤمنینی که از اول طفولیت با پیغمبر بوده و آخرین لحظه هم سر مطهر نبی مکرم بر بانوی پاک علی بوده، جان به جان آخرین تسلیم داده، اگر بنا بود هر روز یک روایت شنیده باشه، باید ما از امیر المؤمنین 12,000
روایت داشته باشیم. فعلا نداریم. توید مفضلی هم دوستان رو سوال کردن، اگر اون جواب بدین ما اگر اعتبار رو بدن
توید مفضل برای شما عرض کنم. حالا بحث سندی ما نمیخوام بکنیم، بزایی مقداری من حرف دارم برای زدم، ولی آنکه که مسلم هست متن روایت داد میزنه که من از معصوم صادر شدم، مقالب مطالب سنگین وزین هست. حالا اگر در گذر زمان هم در استنساخ ها جا به جایی هم صورت گرفته باشه، اون یک بحث دیگری هست و یکی از مفاخر شیعه است مفضل ابن عمر، که البته در این چای سکت یا به خدا جای اجلال ما خوبی هم خودش اختلاف نظر داره، بعد جای سکت در جای کار ما یک بحث برای شما عرض کنم رجالی هست. و من در اینجا از این فرصت هم استفاده کنم که یکی از این آقایان مایه هیدری دیگه نمیدونم، من جلال مرجع گفتم که چرا شما روایاتتون رو از کتاباتون از روایات ضعیف منبه نمی کنه، یک کتابی بنویسید که اون کتاب صحیحه. اولا شما نوشتید چه شد؟ صحیح مسلم نوشتید، صحیح بخاری نوشتید و این همه خرافات و اسرائیلیات توش هست. و این داخل برادر عزیزم شما میسید که این هر مگر یک جاهل بزنه یا آدم نادان و شترکرانهای بیابانهای ریاض بزنه، ما الهیه نمی کنیم. شما که مدعی هستید که من روحانی هستم، طلبه هستم، کارشناس هستم، بحث علم رجال عزیزم استفادیه. یک آقای میاد از قرائن و شواهد استفاده می کنه، مثلا فلان راوی توصیف شده، مثلا شما سهل بن زیاد آدمی بیش از 1000 تا روایت داره، بعضی از آقایان میگن ثقه هست، بعضی از آقایان میگن ضعیفه، بعضی به روایتش عمل می کنن، بعضی عمل نمی کنن. و در اهل سنت هم شما راوی ندارید بعد از صحابه که اینا اتفاق نظر روید این راوی ثقه هست. اینا ما شاهدان راوی دارید، شما مثلا احمد ابن حنبل ثقه میداند عمل کرده، ابن قدامه مقدسی در المغنی به روایتش عمل میکنه، سرخسی در مبسوط عمل نمیکنه، مالک در مدونه عمل میکنه. این بحث رجالی یه بحث اختلافیه، بحثی نیست که ما بگیم آقا ما بیاییم یک قانونی بچینیم بگیم آقا هیچ بحث نداره، بگه مثلا سهل بن زیاد آدمی چطور، احمد بن محمد بن خالد برقی چطور هست. بله ما یک دست راویانی داریم حدود 1000 اندی، خدا بیامرز از اساتید حوزه علامه تجلیل تبریزی کتابی نوشتن به نام معجم الثقات، تمام راویان ثقه را در اونجا آورده، ولی ما غیر از اون روایات زیادی داریم. اینها اختلافی، یک فقیه میگه ثقه هست به روایتش عمل میکنه، یک فقیه میگه ثقه نیست به روایتش عمل نمیکنه. مثلا سهل بن زیاد بنده دارم من، خب اگر یک کسی بیاد چیکار کنه؟ فقط بنده میخوام کتاب کافی بنویسم روایات صحیح انتخاب کنم. آقای سهل بن زیادی که نزدیک 1000 تا روایت داره چیکار کنم من؟ اگر بیارم اون دست از آقایانی که میگن ضعیفه میگن آقا چرا آوردید؟ اگر ما نیاریم اون دسته که سده میدان را هزار تلوهای از دست ما رفت. ولی عزیزم شیعه مثل اهل سنت کتاب صحیح بخاری صحیح مسلمی ندارد که بگه از اول تا آخر تمام روایاتش در بس صحیحه. اون وقت بیاد یک سری همونطوری که شما در صحیح بخاری و مسلم گرفتار شدید گرفتار بشه. ما قواعد رجالی داریم، ضوابط رجالی داریم، صدها نفر از بزرگان ما کتاب رجال نوشتن، از مرحوم برقی متوفای 274 رجال نوشته، و مرحوم کشی معاصر کلینی کتاب رجال دارد، نداشی متوفای 450 رجال دارد، شیخ طوسی متوفای 460 رجال دارد، مرحوم علامه هندی متوفای 726 رجال دارد. و تا به قواعد رجالی داریم، هر فقیهی با توجه به قواعد رجالی یک روایت رو صحیح می داند عمل می کنه و یک روایت رو صحیح نمی داند عمل نمی کنه. و تمام بساط روایی ما، فقهی ما، اصولی ما و اعتقادی ما که پای روایت در اونجا رفته، پای رجال هم سایه به سایه اونجا رفته. ولی ما معتقدیم هر عالم شیعی بخواد وارد روایات بشه باید در مسائل رجالی کاملا متخصص باشه.
خیلی ممنون هستم استاد. اگه دوستانمون توی اتاق فرمان ما ارتباط بدن ما. الو سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم. این لطفا اینجا باید صداتون بلندتر باشه که از بیننده های عزیزم بشنم.
خسته نباشید.
شما خسته نباشید. خیلی ممنون.
زنده
باشید. سلام. اسم شما لطفا فرمودین از بله.
مشتبه حسنی هستم از رفسنجان.
آقای مشتبه حسنی از رفسنجان.
بفرمایید. عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و توانا آقای غزینی، انشاءالله که در توقیفات آقا هم بیرمونی باشه
انشاءالله.
این صحبت معاذقه غزینی هستی
بفرمایید.
آقای غزینی، در جلسات قبلی من مشاهده کردم برنامه تون رو، خواستم اینجوری این برنامه لعن رو شما برای شیعه ها جا بندازید. من 32 سال سن دارم، تا نرفتم کتاب شبهای پیشاور رو بگیرم و بخونم، داخل اون هیچ روحانی بالای منبر نگفت که ابوبکر یا عمر در مسئله قضیه اسب صدک به ایشون فرمودن حالا سوالتون رهیه انزنده، درسته؟
بله.
از آموزه شما تا حالا من این جمله رو نشنیده بودم و واقعا وقتی این جمله رو دیدم در کتاب واقعا گریم گرفت. چرا ما نیاییم زن کنیم این خلفای راشدین رو؟
ما خواهش میکنیم دوستان عزیزمون، ما گفتیم چون مبنامون هم احترام هست، ما میخواهیم مطلب رو بیان کنیم، این حواست هم انشالله شما جای دیگه مطلب ببرید. ولی حالا اون سوالتون سوال خوبیست، ما انشالله استاد هم پاسخ میدن. ممنونی که از با برنامه ما تماس گرفتید. الو، ارتباط جدید داریم؟ الو،
بله. الو،
سلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم السلام. بفرمایید از کجا تماس میگیرید؟ اسم مبارک شما بفرمایید.
حضور استاد محترم جناب آقای دکتر حسینی قزمی
جناب آقای دکتر کبیری از آلمان،
سلام و احترام.
سلام
خدا هم میشناسد ازتون دیگه.
بله، از آلمان کبیری است.
بله
کبیری، برنامه های خوب شما مستند و علمی خیلی سپاسگزارم. دو سوال داشتم و یا به اصطلاح دو توضیح اگر استاد محترم لطف بفرمایند. این که اول این که در شبکه های اهل تصنو و یا آنهایی که تا حدود گرایش به وهابیت دارند تبلیغات وجود دارند که میگن وهابیت اصلا وجود نداره و منکر وهابیت میشن. این چی مسئله است؟ اگر یک اندازه این قسمت توضیح بدن چرا از نام وهابیت اینا در اصل خودداری میکنند از ذکرشان. نکته دوم، نکات مشخص که از وهابیت هستش تا ما اهل تشیع و برادران اهل تصنو بتوانند توسط این نکات مشخص وهابیت را تفریق کنند و خود از اونا جدا کنند. زیرا وهابیت زیر لباس ظاهرا زیر لباس اهل تصنو بین برادران و خواهران اهل تصنو در همه جان نفوذ کردن. اگر این نکات مشخصه رو برای ما تشریح کنن یا توضیح، خیلی ممنون میشم.
خیلی ممنونیم.
ما تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر کبیری عزیز که برای من الان نوشتن اینجا که نیم ساعت پشت خط منتظر بودن. ما از اینکه حضرت عالی پشت خط منتظر بودید خلاصه پوزش میطلبیم. همچنین از دیگر عزیزان از آلمان، خوب نیم ساعت پشت خط موندن، خلاصه خیلی سخته. ما تشکر میکنیم از حضرت عالی.
تشکر از لطف شما. خداوند دارم حافظ ناصرشون.
خیلی ممنون هستیم. متشکرم. بله، من از بینندگان عزیزی که حالا رو خط میان درخواست میکنم که لطف بفرمایند، چون فرصت خیلی کوتاه است، سوالاتشون خیلی مختصر بیان بفرمایند که انشاءالله بتونیم به پاسخشون برسیم. الو سلام علیکم. وقت شما بخیر. از کجا تماس میگیرید؟
آقای قزوینی از کرمان تماس میگیرم.
ما مبارک شما رو بفرمایید.
نجفی هستم.
آقای رجبی.
نجفی.
آقای رجبی.
اصلا خدمت شما من یکی دو تا مطلب میخواستم عرض کنم خدمتتون. یکی این که برنامه زنده همیشه یه سری معایبی داشته. این که مثلا بعضی هم میان توهین میکنن، اینا را نگن که اینا شیعه ها دارن توهین میکنن. علتش اینه که احتمال داره که همین آقایون بهاوی گریگری را عجیل کرده باشن، به نام شیعه به شبکه های شیعه زنگ بزنن و توهین کنن.
در برنامه ما اینه که اجازه نبیدیم کسی توهین بکنن.
بله. از من همه نمیده. بعد عرض کنم خدمتون این آقایون بهاوی یا آقایون سنی عنایت داشته باشن. یک کتابچه‌ای هست 25 برگه این اعترافات جاسوسی به نام هنفر. بله. اینه برن ببینن که ایشون کمک خیلی بزرگی در رابطه با این آقایون وهابی انجام داده و من متاسفم برای برادران اهل تصنم که خیلی ادعاشون میشه. من کارشناسی از این برنامه رو دیدم که یه زمانی تبلیغ دین بهاییت میکرد، حالا اومده نشسته به عنوان کارشناس اهل تصنم از دفاع از اهل تصنم میکنه. پس آقایون اهل تصنم عنایت بفرمایید، اول برن شیعه رو دشمن خودشون ندونن، دشمن واقعی رو بشناسن. اگر شیعه ها واقعا دشمنشون بودن ما بین خودشون نمیذاشت اینا زندگی بکنن. چه
خیلی ممنون.
تشکر میکنم از برنامه بسیار خوب شما. ممنون هستم.
یه
چیزی دیگه دارم عرض میکنم. میخوام ببینم اهل تصنم در نظرشون درباره امام زمان چی هست.
آقا یه توضیح
داریم باره به ما بده ببینیم این
نسبشون
چجوری به پیغمبر
میرسونن. بله ممنون. خیلی ممنون از اینکه مختصر بیان کردید. متشکرم. الو
جانم.
الو
جانم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
میخواستم
نام مبارکتون رو بفرمایید. از کجا
تماس میگیرید؟ علی هستم از زاهدان تماس میگیرم.
از زاهدان.
بله
بفرمایید. مختصر و مفید رو بفرمایید. ممنون میشم.
سلام عرض میکنم خدمت آیت الله رضوی و میخواستم یک سوالی از آیت الله رضوی داشته باشم. میخواستم بدونم که این آیون سنی که میگن اشکتی که اشهد ان لا اله الا الله بگه وارد بهشت میشه. میخوام ببینم که آیا اینجا با این تفاصیلی که اینا عنوان میکنن، یک نمونه صدام رحمت میسوزن، میخوام بدونم که آیا عدالت خدا اینجا زیر سوال نمیره که خدا رو فکر که جون یک نفر میگیره من ازش نمیگذرم. دومی این بود که میخواستم ببینم که آیا قرار بود مناظره آیت الله انجام بده. میخواستم همینم.
خیلی متشکر.
ممنونم.
سوال اولشون اینجوری بیان کردید که اونایی که اهل سنت میگن که کسی که لا اله الا الله بگه وارد بهش میشه، آیا صدامی که باید همه جنایت داره این لا اله الا الله که میگه این واقعا واضح شده این با عدالت خداوند مناسبت داره که حالا انشاءالله بیان میکنیم. ممنونم. لطف فرمودید. ارتباط دیگری هم هست، این هم فکر کنم برای آخرین سوالی باشه که بتونیم پاسخ بدیم، چون وقت در من نمیدونم زمان چقدر داریم به من اعلام بکنن. الو سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
سلام شما خود نام مبارکتون به از کجا تماس میگیرید رو بفرمایید. انشاءالله سوالتون هم کوتاه و مختصر.
در خدمتون هستیم. سپاسگزارم. علی هستم از لندن زنگ میزنم خدمتون. سپاسگزار از وقتی که دادیم. اول از همه زنگ زدم تشکر کنم از برنامه خیلی عالی و وزینتون. سپاسگزارم از این همه ادب که نشان دهنده کمال شیعه است. یعنی کلن دوستداران آقای امام حسین از این بزرگان چیزی غیر از این هم انتظار نیست. ما اینجا با دوستان و برادران اهل سنت زندگی میکنیم، باهاشون کار میکنیم و برامون خیلی خیلی مهمه که نشون بدیم مکتب آقا عبدالله، سینه زنان آقا عبدالله، کسانی که عاشق آقا عبدالله هستن، مرامشون ادبه، مرامشون توهین نیست. ولی تفکر شیعه تفکریه که ما رو تحریم داده برای اینکه چیزی رو بدون تحقیق نپذیریم.
به ما اجازه داده شده صحبت کنیم، سوال کنیم و این رو به هیچ عنوان توهین نمیدیم. بنده خودم وقتی در شبکه‌های دیگه دیدم که گفتن که در نهج البلاغه همچین صحبتی رو کلام حضرت علی کرده، بنده تا نرفتم تحقیق نکردم، تا زنگ نزدم و متوجه نشدم که چرا به فرض آقا مرتضی علی همچین کلامی رو گفته آروم نشدم و این مرام شیعه. حالا سوالی که بنده از شما دارم، چون جناب قزوینی بزرگوار که این سوال البته بعد از برادران اهل ترجمان داشتم ولی چه متأسفانه نمیتونم تو شبکه‌هاشون وارد بشم، این بود که شوفتم شاید شما بتونید با توجه به بحث‌هایی که با این دوستان داشتین این جواب بنده رو بدید. ما برنامه ما بازم تشکر میکنم از اون همه کار اعمالی که انجام شد بعد از اون توهینی که به خانم ام المؤمنین عایشه انجام شد. دکتر زمان مورد پسند هیچیه ای بی ادبی نیست.
بله.
ولی سوال بنده این بود، باشه برنامه این درست شد به نام مادرم غم مخور، چرا اینقدر دیر؟ چرا این برنامه که برای دلجویی از ام المؤمنین بود 1400 سال سکوت بود توش؟ ببینید زمانی که مادر برای جنگ با حضرت علی تشریف آوردن چه اضطرابی رو تحمل کردن؟ چرا وقتی حضرت علی فهمید که مادر ام المؤمنین کسی که آیه تطهیر برای اون نازل شده از نداره همین برادران و همون شبکه که برنامه رو درست کرد بود، چرا شمشیر رو به زمین نگذاشت؟ چرا به مادر اضطراب داد؟ چرا باعث شد با مادر رنج ببره؟ و بعد شما فقط تجسم کنید فشاری رو که به ام المؤمنین می آمده، هر لحظه می گفتن قلعه صحابه پیغمبر شهید شد، زبیر شهید شد، زبیر چه استرس و چه فشاری رو ایشون تحمل کرده؟ چرا هزار و چندین سال برنامه‌ای به نام مادرم غم نخور در مخالفت با حضرت علی انجام نشد؟ نگید که ما خواستیم اسلام اختلاف نیفته، چون هر وقت ما برمیگردیم میگیم که حضرت علی سکوت کرد به دلایلی میگن نه همچون چیزی نمیشه غیرت حضرت علی. من میخوام سوال کنم، پس این غیرتی که شما میگید اگه حضرت علی غیرت داشت بعد از خانم دفاع میکرد، خب چرا شما هزار و چندی سال یک برنامه مثل همین برنامه که چند وقت پیش درست کردیم درست نکردیم؟ چرا سکوت کردیم؟ تو این برنامه دوستانی اومدن شعر خونی کردن، دوستانی اومدن گفتن ما خودمونو میکشیم، ما خودمونو فدا میکنیم. چطور تا حالا اگر ما صحبتی میکردیم ما به سینه میزنیم؟ اینا بدعت بود. پس اگر مظلومی در جایی شما ببینید براش برنامه درست میکنید. پس این دیگه بدعت نیست. پس اگر کسی بیا شرخانی کنه، اگر کسی احساساتشو بگه، اگر گرگه کنه، دیگه گرگه کنه امام حسین، دیگه این بدعت نیست. پس اینجا خدا رو شد متوجه شدیم که بله، برای اینکه دفاع از مظلوم انجام بشه باید گرگه کرد، باید شعر گفت و و و و این چرا اینقدر نیست؟ خواهش میکنم دوستان، چون برنامه شما رو برادران بزرگوار که دستشون رو میبوسم اهل تسنن ما هم میبینم، اگر دوستان تشریف بیارم و جواب بنده رو بدن، چرا 1300 سال سکوت در قبال فشاری که بخوام ام المؤمنین اومد در اون جنگ و اونشون با اون خاری از اون جنگ با شکست برگشتن؟ دست
همتون رو بزن. من دوستانون از اتاق فرمان دارن اشاره کنن، اگه زمان داریم که ارتباط بگیریم، اگر نداریم که استاد سوالا رو جواب بدن و انشالله بحث رو جمع کنیم. بله ارتباط نداریم دیگه؟ نه دوستی کسی رو خط نیست ها؟ نداریم میگن نداریم. خب استاد این چهار تا سوال رو هم بیان بفرمایید و انشالله دیگه
برای شما ارسنم برادرهای عزیزی که تماس گرفتن، جناب آقای مصطفی از رفسنجان بحث لن رو مطرح کردن. برادر عزیزم من نمیدانم شما آیا بحث لن رو بخواد شروع کنید، کجای اسلام ناقصه، کجای دین شما ناقصه بخواد تکمیل کنید، جز اینکه با این کارتون احساسات و عواطف 1 میلیارد اند مسلمان رو هم جریحه دار می کنید. بحث تبری رو ما داریم، تبری رو از تبری بالاتر می دانیم، بحث تبری و تبری امر قلبی. شما بعد از نمازتون دعا کنید و هر کس می خواهد نکرین کنید و هر کس می خواهد در گنوتتون، ولی این مباحث رو شما نمی تونید در
ملأ عام بیارید این قضایا را مطرح کنید و این صحیح نیست، ائمه ما این چنین نبودند، مراجع و بزرگان ما این چنین نبودند. و اگر شما واقعا دنبال این مطالب هستید، بعضی از شبکه‌ها هستند دنبال این طور افراد می‌گردند که سوژه بگیرند و خلاصه یه مقداری خلاصه میدان گرمی کنند. ولی ما در اینجا به ضمن احترام به همین بینندگان عزیز تقاضا می‌کنیم از مطالبی که ایجاد تفرقه می شود، احساسات اهل سنت را جریه دار می کند، بزرگواری کنند اینجا تماس نگیرند و تماس هم می گیرند، سوالاتشون سوالات محوری سوال کنند، نه اینکه خودشون بیان حکم جاری کنند من فلان کتاب را خواندم و چنین چنان. خب خیلی هم میگه ما فلان کتاب را خواندیم همچه روحیه ای رو نداشتیم. این از این کرد. ولی بحث علمی رو ما خواهیم کرد انشاءالله به قول قویل یا خود بنده یا شاگردان خودمون جناب آقای ابوالقاسمی، جناب آقای یزدانی و دیگر دوستانمون بحث لنگ رو مفصل شاید 7-8 جلسه در رابطه با لنگ، تاریخ لنگ، لنگ در قرآن، لنگ در سنت، لنگی که در زمان پیغمبر بوده، لنگی که نسبت به صحابه بوده، حتی نسبت به خود برای شما عرض کنم ابوبکر جلوی پیغمبر دارن داره ناسزا میگن، پیغمبر میخنده. خب اینها روایاتی که هست، افرادی که صحابه را ناسزا میگفتن صحابه اونها ناسزا میگفتن، حتی افرادی که به خود ام المؤمنین عایشه ناسزا میگفتن، این در تاریخ اومده، در صحیح بخاری صحیح مسلم آمده این قضایا. ما بحث علمی رو میکنیم، بحث علمی رو میکنیم و هیچ گونه قضاوت و داوری هم نخواهیم کرد. این از این جهت برادر بزرگوار من جناب آقای دکتر کبیری
بله اون داشت قضیه صدر که هم داشت که حالا اون رو
بله حالا اون بحث بدنگ اون روایتی که شد نه کردن این روایت برای شما عرض کنم اولا مرسل هست و اضافه باشم این حداقل نقل کردن این احساسات میلیون ها شیعه رو جریحه دار میکنه و اصلا به صلاح شیعه هم نیست شما بیایید همچین مطالبی رو بخواد برای شما عرض کنم مطرح میکنید. بله جناب دکتر کبیری عزیز از آلمان که زنگ زدن که بعضی از شبکه ها منکر وهابیت هستن، خب مشخص منکر وهابیت هستن، چی بگم؟ میگن ما وهابی هستیم. خب اینا دیدن که واژه وهابی یک واژه تنفر آفرین شده و اینا میگن ما وهابی نیستیم، میگن سلفی هستیم. شاخصه وهابی ها مشخصه، اینا توسط با شیخ میدانن، برای شما عرض کنم شفاعت رو منکر هستن، زیارت قبور را باطل میدانن، شیعه را کافر می دانند، عمده اهل سنتی که قائل به توسل هستند برای شما از کنم باطل می دانند، تبرک به قبر پیغمبر رو باطل می دانند. اینا شاخصاشون مشخصه در همون شبکهاشون، همون ابتدای امر یه بودن آقا اگر کسی برای پیغمبر جشن تولد بگیره بدعت، مراسم عزاداری بگیره بدعت، حتی من ضبط شده شده دارم آقا اگر کسی بیاد برای بچهش جشن تولد بگیره بدعته، برای خودش جشن ازدواج بگیره، این تقریبا همون به قول خرافات و مطالب ضد وجدان و ضد طبیعت و ضد فطرت و ضد همه چیز که آقایان بحر شاخصاش مشخص احتیاط به توضیح بیشتر نیست. برای شما از کنم برادر عزیزمون از کرمان زنگ زده بودن که بعضی از افراد تماس میگیرن اهانت میکنن، شاید اینها خود ساخته پرداختی و حالی ها باشه که اینها یک افرادی رو بردن کنن در این شیعه رو. حالا ما نمیگیم نیست از وهابی ها، خلاصه ما بعید نمیدانیم، ولی خود بعضی از آقایان که زنگ میزنن اینجا یه مقدار یعنی مشخص اون شور و شوق شیعی داره، اون عشق اهل بیت داره. خب مظلومیت اهل بیت برای شیعه خب قابل تحمل نیست و ما هم که داریم میگیم روی مصالح اسلام داریم ما مطرح میکنیم، نه اینکه خدای نکرده بخوام بگیم مظلومیت اهل بیت میخوام زیر پا بگذاریم. ما برای شما عرض کنم معتقد هستیم اگر خدای عالم صدها هزار سال به ما عمر بده، تمام عمرمون رو برای مظلومیت حضرت زهرا گریه کنیم، باز معتقدیم حق مطلب را ادا نکرده ایم، باز معتقدیم حق مطلب را ادا نکرده ایم. برای مظلومیت علی بخواهم گریه کنیم، به تعبیر علامه امینه صاحب القدیر، اینکه من از خدا خواهد میخوام که خدا به اندازه اول تا آخر دنیا به من عمر بده، برم بیرشینم برای مظلومیت علی گریه کنم. وقتی علی میگه سررت و فل عینه فضا و فل حلقه نجاهر آتراسی نهبا، صبر کردم در حالی که استخوان در گلو و خار در چشمم بود. فاطمه زهرا میگه صبر علی مصائب لو انها صبر اقل ایام سر من لیالیا، به قدری مصیبت بر سر من آمد اگر این مصیبت بر روز روشن می آمد، این روز روشن به شب تار مبدل می شود. این قضایا رو ما کاملا لمس می کنیم، اینها غیر قابل انکاره، ولی ما اینها رو به عنوان یک بحث علمی مطرح می کنیم. این مسائل بوده تا افراد روشن بشن. و عزیزمون گفتم که اهل تسنن نظرشون درباره امام زمان چی هست؟ و خب این بحث خیلی مفصلی هست، من فقط یکی دو نکته اشاره کنم. برادر بزرگوارمون جناب آقای فقیه ایمانی که از علمای بزرگ اصفهان هستند و من شخصا بهشون ارادت ویژه دارم، کتابی دارم به نام الاصالة المهدوية في الاسلام در صفحه 81 اونجا میگه بنده دارم نام 112 نفر از علمای اهل سنت را آورده که اینها معتقد به ولادت آقا امام زمان سلام الله علیه در سال 255 هجری هستند و معتقدند این بزرگوار در قید حیاته. و یکی از دوستان خودمون جناب آقای دکتر سامر امیدی که ایشون فوق دکتراشون رو از دانشگاه بین المللی لندن گرفتن، بنده هم در رساله دکترایشون این توفیق داشتم، استاد داور بودم برای شما ارسنم، از این دانشگاه در لندن هست. کتابی دارن همین آقای دکتر سامر امیری به نام دفاع اون امریکاوی جل در برسطه 565 نام 128 نفر از علمای اهل سنت رو آورده معتقد به ولادت آقا ولی عصر ارواب را لطراب مقدم هل صدا هستند. و شخصیت هایی مثل ابن نصیر جزری متوفای 630 در کتاب الکامل شون جلد 774، آقای ابن خلکان از استفانه های علمی اهل سنت به حضرت مهدی میرسه، میگه کاند ولادته یوم الجمعه منتصف شعبان سنت 55 و معتین ولادت آن نازنین وجود در روز جمعه نیمه شعبان 255 هجری و قیاس الاعیان جلد 4 صفحه 176 خود زهری در تاریخ اسلام جلد 19 صفحه 113 جناب آقای ابن بردی در کتابشون به نام تاریخ ابن بردی جلد 10 صفحه 319 جناب آقای ابن طولون برای شما هم در کتاب الائمه الاثنا عشر صفحه 118 ابن حجر هیثمی در کتاب الصوائب المهرقه صفحه 124 آقای شهرابی شافعی در کتاب الاتحاد به حب الاشراف صفحه 68 تا آقای زرکلی از علمای وهابی است کتابی داره به نام الاعلام جلد ششم صفحه 80 اونجا ایشون ولادت حضرت مهدی ارواح و نال تراب مقدم انتقال رو میاره، میگه و ما تعبوه و له من العمر 5 سنین روزی که پدر بزرگوارشون امام عسکری از دنیا رفتن 8 سال بیشتر نبود و قیل فی تاریخ مولده لیلت و نصف شعبان سنت 55 و معتین میلاد آن بزرگوار هم سال 255 هجری قمری و تاریخ غیبتشون هم 265 هجری تاریخ اشتباهه 260 هجری بوده. برادر
علی لندن هم
بزرگوارمون برای شما عرض کنم علی آقا از لندن، ما از حضرت علی برادرم تشکر میکنیم، ما کاری نکرده ایم، اگر چنانچه با ادبیات برخواستی از اهل بیت برخورد میکنیم نشان دادیم یک شاگرد در صفات لطفی مذهب اهل بیت و سرباز خلاصه خیلی دست فاطرسی آقا امیر المؤمنین هستیم. باشد که این اعمال ما و کردار ما و اگر ادبی باشد مرضی آقا برای عصر اون اصاره عالم وجود ارواحنا لتراب مقدم امتداد باشد. ما غیر از این رو نمی پسندیم، اگر غیر از این باشد باید جنایه کرد و تطابق میان ما و اهل بیت نیست. و این فرمایشی که ایشون عزیزمون کردن با سوز دلم کردن که چرا این آقایان 1400 سال برنامه مادرم و مخور نداشتن. برادر چرا دور رفتید شما؟ مگر چند ساله برای شمار کنم این شعبان بی مخ اروپا سلمان رشدی کتابی نوشت به نام الآیات شیطانیه. خب در این آیات شیطان ترجمهش هست رو سایت ها، از دقیقا 200 سایت ترجمهشو گذاشته. در این کتاب چقدر به عایشه توهین شده، چقدر به خدیجه توهین شده، چقدر به نبی مکرم توهین شده. اصلا ما کاری نداریم، توهین به پیغمبرم آقل حساسیت ندارن، توهین به خودم براشون مهم نیست، ولی در همین آیات شیطانیه چقدر به عایشه توهین شده. چرا اونجا نیومدن مادرم غم مخور برنامه بگذارن، گریه کنن، ناله کنن، اشک بریزن، به سر صورت بزنن، اشعار بگن؟ چرا دور میریم؟ حدود 27 سال بیشتر که نیست، 26 سال از این قدر دیگه میگذره. اگر واقعا بحث دفاع از عایشه برای آقایان مطرحه، خب این آقایان بینید دفاع از عایشه را وسیله قرار دادن برای سرکوب شیعه، برای زیر سوال بردن فرهنگ شیعه، زمینه ساز قتل شیعه، زمینه ساز انتحار در مصادف حسینه یا حاج شیعه. حالا نتیجهاش بعدن خواهد آمد، ولی از اون طرف بزرگان ما، مراجع ما، شخصیات ما و رهبران شیعه، اون آقای دیوانه خودکلی که این کار رو کرد و بهانه به دست دشمن داد محکوم کردن. حتی بعضی از مراجع ازام تقلید ما گفتن آقا اصلا مزدور این آقا جاهل نادان دیوانه هستیم هم که کاری کرده. خب اینها را هیچ کدام مطرح نکردن. من اتفاقا لحظه به لحظه برنامه آقایان رو دنبال می کردم، ولی این آقایان چشمشون روی این حقیقت ها بسته هست. اینها فقط یک آدم دیوانه مزدوری که در لندن میاد برای شما عرض کنم یک بنزینی روی یک جایی میرید آتش میزنه، اون رو دنبال این حسن بزرگ کنن. و این همه صدها عالم شیعی در عربستان سعودی محکوم کرد، در ایران محکوم کردن، مراجع ما رسما محکوم کردن. این آقایان اینقدر شهامت نداشتن، اینقدر وجدان نداشتن، انصاف نداشتن به اندازه دکتر قرضاوی که از علمای عربستان تشکر کرد به خاطر محکومیت این قضیه، به اندازه کاش یک هزارم وجدان آقای دکتر احمد طیب شیخ الازهر داشتن که رسما تشکر کرد از مراجع شیعه که اومدن این قضیه پدیده اهانت به زنان پیغمبر رو محکوم کردن. ای کاش یک کلمه می گفتن آقا این آقا آمده در لندن هم که تسارتی کرده ارتباطی به شیعه ندارد. مراجع شیعه از تبری جستن او را مزدور و دیوانه و نمیدنم وابسته به دشمنان دانستن. اینها را بلد نیستن میگم، ولی ما درم زن و خود شروع کردن بعد شیعه ها این که میرستن. این آقایان آمدن هم حرف شیعه را زد، اونها شیعه ها تقیه میکنن، این آقا تقیه نکرده. در از ما این دوستان رو نصیحت میکنیم یه مقدار دست از این شیطنت بردارن. و گذشت اون زمانی که دیگه شما بخواهید شیعه را در تنگنا قرار بدهید. شما هر چه از شیعه را بکشید و بدانید شیعه ها در راه تشیع، در راه ولایت علی بن ابی طالب محکمتر و استوارتر خواهند بود. شیعه در طول تاریخ با دادن خون و دادن شهید زنده بوده تا آمدن آقا دلیت ارواح نافدا هم شیعه به این راهش ادامه خواهد داد. این چرندیات شما هم هیچ تأثیری در روحیه شیعه نخواهد گذاشت.
استاد وقتمون تمام شد، اگه دعا بفرمایید حسن خدا و جلسه اون دعای حضرت عالی باشه و با بیرندگان انشاءالله بعد از دعای حضرت عالی خداحافظی بکنیم.
خدا یا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد صلوات که علیهم اجمعین، هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بدیت الله الاعظم بپوشان، ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفت گرفتاری از گرفتاران بنما. خدایا به آبروی محمد و آل محمد بر تمام بیماران شفای عادل کرم فرما. بعضی از بیمارانی که زنگ زده بودن امروز التماس دعا داشتن مبتلای به سل سرطان هستن. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی موسی بن جعفر بر تمام بیماران، مخصوصا بیمارانی که التماس دعا داشتن، شفای عاجل کرم فرما. خدایا به آبروی محمد و آل محمد حوائج ما را برآورده نما، به ویژه حوائج دوستان دستن در کاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بنده و برادر عزیزم جناب محسنی و حوائج بینندگان عزیز ما، به ویژه اونهایی که زحمت کشیدن تلفن کردن و مدتی پشت تلفن بودن، اونهایی که تکرار برنامه ما را میبینن، خدایا تو را قسمت میدهیم به اشرف مخلوقاتت نبی مکرم و اهل بیت گرامش حوائج همه و همه را برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوست فرمودید خیلی متشکرم هستیم. انشاءالله تا دیدار دیگر. خدا نگهدار.
از فرد نشاط و عشق چون مرد پروازیم، چون مرد پروازیم، هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم، ما هم به علی نازیم.